نابود، همه حیثیت عشق رفته بند، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنی زنده بمونی، آخه تا کی از آزادی بخونی؟ خدا داند که در مرز جنونی. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بنبست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه من، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
جوده با آقا گرگه
هم دسته،
جوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف ادام
دست دسته،
صفوف ادام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو بدیدن حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برارید، تا قیامت بذر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
جوده با آقا گرگه
هم دسته،
جوده با آقا گرگه
هم دسته.
جماعت پشت هم دیگه بمونی، آیه یه یست و برای هم نخونی، هسته افتاده بگیری که اثر نیست، خنجر کین فرو بردن هنر نیست. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
جوده با آقا گرگه
هم دسته،
جوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف ادام
دست دسته،
صفوف ادام
دست دسته.
خب دوستان عزیز، همطور که اطلاع دارید آقای کاوه محسنی سردبیر سیاسی ایران رزیست روزای یک شنبه و پنج شنبه با ما هستن، که روزای یک شنبه با آقای بابک خندانی هستن که لیتران به ما خواهم پیوست و با ایشون شروع میکنیم و درود میفرستیم. درود بر شما.
درود بر شما آقای رئی، درود بر خانم جمیلی و شنوندگان عزیز. دوست عزیزم آقای بابک خندانی امروز کم دیرتر میاد، چون کم مشغولیت کاری داره و یا باید زودتر می رفت یا دیرتر می آمد. من ترجیح دادم دیرتر بیاد که بیشتر بتونه با ما بمونه. مسئله اصلی این هفته ما در یک چندین مسئله است. یک دونش ما در پنجشنبه بهش اشاره کردیم که رژیم اومد اعلام کرد من بورس نفتی درست کردم که تبدیل بشه که از بازیگران اصلی بازار نفت بتونه قیمتها رو بالا ببره. ولی در طی همین هفته هم مطبوعات ایران خیلی اشاره میکردن به مصاحبه‌ای که رفسنجانی با صادق خرازی سفیر سابق جمهوری اسلامی در فرانسه که یک سایتی به اسم امور خارجه یا همچی چیز داره در ایران داره انجام داده و در اون مذاکره صحبت از گفتگوی با آمریکاست که اینا با هم خب همخوانی نداره که از یه طرف این دنبال بالا بردن قیمت نفت باشه و از طرف دیگه دنبال گفتگو با آمریکا. ولی در واقع همه اینها به هم ربط داره و معمولا من در پایان هفته در سایت خودم ایران خط کوچه رزیست نقطه ارگ یک نگاهی به هفته میکنم روی بر اساس اخبار هفته و عکس‌های خبری هفته، چون بسیاری اتفاقات در ایران میفته و خبری در موردش چاپ نمیشه یا وقتی خبر چاپ میشه خیلی خبر وحشتناک به نظر میاد ولی آدم وقتی عکساشو میبینه میبینه چنان وحشتناک نبوده و گاهی مضحک هم بوده. و برای همین که من یک نگاه کلی به هفته میکنم از دیدگاه عکس ها. خب چون اینجا دو رادیو هست ما نمیتونیم که عکس ها رو ببینیم، اینا رو من یک توضیح کوچیکی در موردشون میدم و اونایی که علاقمند هستن میتونن به سایت من برن و عکس ها رو ببینن یا برن اصولا رو همه سایت های خبری جمهوری اسلامی در قسمت عکسش خیلی اطلاعات جالبی برای همه وجود داره. این برنامه در سایت من هست، شماره داره، مثلا مال این هفته است، هفته خبری شماره 178، یعنی اونایی که بخوام ببینن اینجا رو باید کلیک کنن. به هر حال من گفتگو رو در این مورد شروع میکنم و فکر کنم حدود همین 40 دقیقه طول داشته باشه تا آقای خندانی هم برسه در مورد چیزهای دیگه صحبت کنیم. ریشه تمام مشکلات رژیم اینه که از چند هفته پیش این افسران جوان و اعضای سپاه پاسداران، یعنی نسل دوم پاسداران، اونایی که الان 30-40 سالشونه، کم کم با رژیم فاصله گرفتن. اول با بایکوت کردن سالروز انقلاب اسلامی، بعد با بایکوت کردن شرکت در مراسم تقلبی انقلاب سبز و بعد هم با عدم سرکوبی مردم در روز 24 اسفند و بعد از اون هم در با بایکوت روز خمینی و آخرین نمونش بایکوت روز مبعث بوده که یعنی اصلا ما با ریشه فرهنگی اسلامی رژیم هم دیگر نزدیکی نداره. در نتیجه این رفتار و پشت کردن کم کم و کلی پاسداران جوان به رژیم، رژیم خلاصه شد به فرماندهانش، مدیرانش، این کسایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نشستن، آدمای فامیل های اینا که آقازاده ها هستن این بر اون بر پست های مختلف دارن و یک عده ای از سربازان و پاسدارایی که شاید به دلیل خانوادگی اونام به این دسته نزدیکند و در کنار رژیم موندن. این عده چون تعدادشون 25,000 تای بیشتر نیست و به تنهایی نمیتونن در مقابل یک خیزش مردمی بایستن، اگر پیش بیاد شروع به اینها وحشت کردن و شروع به فروش سهامشون در بورس کردن که اخیراً معلوم شد در دوره اول فروش سهام حدود 17% سهام به به کلی از دور خارج شد، بعد هم 17% دیگه در حوالی اون زمانی که بایکوت روز خمینی بود، و همین چند هفته پیش هم باز یه 17% دیگه در زمان بایکوت مبعث، و در واقع حدود 40% از بورس میشد گفت فعال، و اینها واقعا به وحشت افتادن، چون که این تعدادی که سهام رو میفروختن میرفتن دلار بخرن و مشکل جدیدی برای رژیم به وجود آورده بودن، چون در زمانی که تحریم‌های آمریکا این رو از به دست آوردن دلار منع کرده، اینها هم داشتن ذخیره رو خالی میکردن. جمهوری اسلامی اول افتاد به جان این پاسداران به تهدید به که اینها رو به عقب نشینی وادار کنه، بعدم اومد اون داستان جریان انحرافی و شیطان پرست و این حرفا رو درست کرد، و در نهایت بعدم یه مدت افتاد به جان همین کسانی که طلا می خریدن، کسانی که جزء نظام بودن ولی داشتن فاصله می گرفتن، ولی به هیچ گونه موفق به عقب راندن یک گروه از این دو نشد، و آخرین ترفندی که زد این بود که بیاد صحبت از قدرت موشکی خودش بکنه، بلکه آمریکا تحریماشو بذاره کنار و حداقل از یک طرف بتونه نفسی بکشه. آمریکا در واقع جوابی به جمهوری اسلامی نداد، چون که دنبال جنگ نیست، بلکه دنبال اینی که آخوندهای سرکار رو از نظر اقتصادی ضعیف بکنه و اونا رو مجبور بکنه که مدیریت این نظام رو به مورای خودش بده، که بتونه از بعدن از جمهوری اسلامی که به دستش افتاده برای شلوغ کردن آسیای مرکزی بهره برداری بکنه. یه صدای عجیبی تو خونه ما میاد، نمیدونم چی. به هر حال کاری که با این رفتاری که آمریکا کرد، اجازه بدید یه صدای عجیبی میاد یه دقیقه.
خب دوستان عزیز، یک شنبه 17 جولای 26 تیر ماه که در حال حاضر البته ما صدا رو نمیشنویم آقای کاوا.
بله من چیز بود، من یادم رفت اون ماشین رخشویی صدای میکنه مثل هلیکوپتر میمونه. بله به هر حال، و این رفتار آمریکا فرارش از درگیری با رژیم برای اینکه به هر حال وارد جنگ باش نشه، جمهوری اسلامی رو کفری کرد در زمانی که بسیار در مضیقه مالی هست، آمد با به صورت جدی توضیح داد که ما کمترین کاری که میکنیم اینه که تنگه هرمز رو میبندیم، ما موشک فلان داریم، ما همچین داریم، و تهدید رو بسیار جدی کرد. که ما در هفته پیش وقتی این رو در همین برنامه نگاهی به هفته از تصاویر گفته بودم که به احتمال قوی آمریکا جواب نخواهد داد، که جوابم نداد، ولی خروج از زمینه ابهامات و صحبت جدی کردن باعث وحشت طرفداران رژیم خواهد شد، چون هرچند که اینا دنبال بلوف های تاکتیکی هستن، ولی هیچ کدوم خوششون نمیاد که به ایران حمله بشه، نه اینکه واقعا عاشق ایران باشن، بلکه اگر به ایران حمله بشه این رژیم سقوط خواهد کرد و اینا دچار آینده بدی میشن. حداقلش اینه که آمریکا تحریما رو بیشتر خواهد کرد، و در موقعی که اینا میخوان برن پولها رو بردارن در برن، فرار سرمایه هاشون بسیار به خطر خواهد افتاد. نتیجه این حرف ما درست در اومد، چون در پایان هفته خود رژیم اعلام کرد که بورس 44% سقوط کرده، از اونجا که در هفته های پیش رو هم رفته 56% سقوط کرده بود، میشه گفتش که سقوطش در از روز 24 اسفند به بعد به صورت 100% در اومد، و اینها ما اومدن اعلام کردن که اصلا دیگه در بورس مشتری پیدا نمیشه و کاملا اون سالن شیشه‌ای خالیه. در این موقعیت میشه گفتش که رژیم وارد یک فاز فوق‌العاده بحرانی شد، وارد یک فاز اورژانس شد که باید در حداقل وقت یک راه خروجی از بحران پیدا می‌کرد، ولی بدون اینکه رفتار عجله‌آمیزی داشته باشه، رفتار پرتنشی داشته باشه که اون بیشتر باعث وحشت کسانی می‌شد که باش فاصله گرفتن و ممکن بودش که زودتر دست به خروج این سرمایه‌هایی که به هر حال از بورس درآوردن و تبدیل به دلار کردن انجام بدن. به هر حال یه مقدارش هم تبدیل نکردن، هنوز ریال تو دستشونه و ناراحتن که چه موقع بتونن این رو تبدیل بکنن. در این موقعیت که رژیم کاملا زیر در فشار بحرانی بود، اتفاقات دیگری هم افتاد که من الان دونه دونه بهش اشاره میکنم و هفته رو بر رژیم جمهوری اسلامی سیاه کرد و یک هفته پر از کشمکش و فشارهای مختلف و سرخوردگی های بسیاری رو برش دربر داشت. در این فشاری که به جمهوری اسلامی اومد، جمهوری اسلامی تنها نبود، آمریکا هم که میخواد این رژیم سقوط نکنه و بعداً بتونه از راه اون منطقه رو شلوغ کنه، بسیار به وحشت افتاده بود و اولین عملی واقعاً سیاسی هفته از جانب آمریکاست، چون در فردای همون روز، در روز همون روز شنبه که شنبه 18 تیر که این چرت رو اینها گفتن و باعث بحران داخلی خودشون شدن، ترکیه که از نوکران اصلی آمریکا در منطقه است وارد معرکه شد با اعلام اینکه احمد داوودوغلو وزیر خارجه دولت اسلامی مورد علاقه آمریکا میخواد در صدر یک هیئت اقتصادی برای مذاکرات نفتی جدید به ایران بره. اشاره لازمه که این احمد داوودوغلو این مغز متفکر دو حزب اسلامگرایی که سر کار در ترکیه، یعنی آدم بسیار مورد اعتماد آمریکا و یه آدمی که عقل داره و میتونه از جانب اونا به راحتی مذاکره بکنه. در واقع وقتی که اینها صحبت از مذاکرات نفتی میکنن، این یک وسیله‌ایه برای اینکه مزه دهن آخوندها رو بدونن چیه و ببینن اینا آمادگی برای سازش دارن در موقعیتی که تمام بازی داره از دستشون در میره یا نه. این اعلام این برنامه از طرف این آقای احمد داوودوغلو خیلی باعث ناخرسندی آخوندها شد، چون اینا نمیخوان بازی رو اونجور که آمریکا میخواد به اون تفویض کنن، به مهرهای اون بدن و ناراحت بودن که چجوری این بابا رو از سر باز کنن، ولی محترمانه، چون اگر زیادی هم باش ور می رفتن، زیاد باش در می افتادن، اون خودش نشانه این بود که به هیچ سرات اینها مستقیم نمیشن و خودش باعث تنش‌های جدید در درون نظام. برای همین از همون روز اول شروع کردن یکم نرمش و خود به خود با آمریکا داشتن در لحن خودشون و به نحوی خودشون رو ملائم و به اصطلاح باورمند به حقوق بین‌المللی از این جور چیزها نشان دادن. اولین کاری که انجام می‌شد در روز یک شنبه 19 تیر بود، یعنی صبح همون روزی که شبش خراب بود این آقای داوودوغلو به ایران برسه. در اون روز یک شنبه 16 تیر از قضا بر طبق تقویم جمهوری اسلامی اینها باید کنفرانسی می‌داشتن به یاد 4 دیپلمات جمهوری اسلامی که در سال 1358 در بیروت دزدیده شدن، که البته میگن اسرائیلی ها دزدیدن، آمریکایی ها دزدیدن، معلوم نیستش که اینا رفتن لاتبازی بکنن اونجا اینا رو کی گرفته. به هر حال چیزی که از هر سال این کنفرانس یک بهانه برای فحاشی با آمریکا و معمولا هم خود احمدی نژاد اینا رو اجرا میکنه چون که متخصص فحاشی و لاتبازی این رژیمه. به هر حال چون که مسئله کوتاه آمدن بود، برنامه به احمدی نژاد داده نشد. برنامه رو وزیر خارجه جمهوری اسلامی صالحی، که البته کاری نیست و چون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامی، فقط یک به اصطلاح کارمند یا یک مجری برنامه است، انجام داد و بسیار مؤدب بود. عکساش به خبرگزاری مهر در روز همون 19 تیر اگه مردم مراجعه کنن چاپ شده، دیگه خیلی خندان و همه کسایی که دورش بودن لبخند زن. و بعدم کاری که اونجا کردن، هیچ توهینی به آمریکا نکردن، خیلی ملایم بودن. فقط یک خطابه رو نسبت به آقای بانکیمون خوندن و گفتن ما میخوایم یک کمیسیون تحقیقات روی این دیپلمات های عزیز ما تشکیل بشه، که این اولین باره که رژیم همچی حرفی میزنه، اولین باره که آدم خندانی آدم اونجا میبینه، کسی رو میبینه که دست دیپلمات های خارجی رو گرفته، خیلی با اینها به صدا ناز و نوازش میکنه و میشه که واقعا یک انقلاب واقعی در دوران رژیم بود این رفتار اینا. البته تون عکس ها قیافه این نوچه های صالحی هم هست که اینها این از اون لات های کتکتر هم مثلا قیافه شون نمیاد که بخندن، وقتی هم میخوان بخندن یک چیز عجیب غریبی در میاد. به هر حال چیزی که بود، این تنها عمل سیاسی بود که جمهوری اسلامی در اون روز یک شنبه انجام داد، روز رسیدن اون مهمان ناخواسته ترک، و در نهایت نمیخواست که کاری بکنه که بازی رو خرابتر بکنه. به قول معروف خودش رو به مردن زده بود تا ببینه بعدا چی میشه. این رفتار آرامش، این سخن بسیار مؤدبانه نسبت به آمریکا و همه اینا فایده نکرد، چون همونجور که میدونیم و بعدا معلوم شد بازار بورس سقوط کرده بود و دیگر کسی در اون شرکت نمی کرد. یعنی که کسی دیگه به بازار بر نگشت که سهم بفروشه یا چیزی رد و بدل بکنه. در همون روز یک شنبه در ساعت فکر کنم 9 شب بودیم یا 7 شب، درست معلوم نیست رو خبرهایی که اینا می نویسن، این آقای داوودوغلو به ایران می رسید با هیئتی که قرار بوده به طور مثلا در مورد نفت صحبت بکنن. جمهوری اسلامی از اونجا که نمیخواسته در مورد کوتاه آمدن با آمریکا صحبت کنه، این رو بهانه قرار میده و یکی از مدیران شرکت ملی نفت رو میفرسته این بابا رو در پیشواز بکنه در فرودگاه، در حالی که چون این وزیر خارجه است، وزیر خارجه باید میرفت. در واقع میخواست این رو در همون گفتگوی بحث نفت گیر بندازه و وارد بحث دیگری نشه، ولی این بابا مثل این که خوشش نیامده بود، چون اصلا هیچ عکسی با اون شخص نداره، هیچ گونه کنفرانس در مطبوعاتی در فرودگاه با اون نماینده شرکت نفت نداد، هرچند که به دلیل رسمی سفرش نفتی بوده و به احتمال قوی گفته بوده من میخوام یه آدم، یک مسئول سیاسی رو ببینم. و از اونجا که الان مدیریت نظام، مدیریت غیر رسمی تقریبا مجمع تشخیص مصلحت نظام دست لاریجانیه، این میخواسته لاریجانی رو ببینه و نه کسی دیگری رو، چون کسی دیگری نمیتونه در سطح بالا در مورد ساختن با آمریکا مذاکره بکنه. چیزی که جالب اینه که این لاریجانی که همیشه در صف اول برای پیشواز از مسافرین خارجی اینجا ناپیدا بوده، و چون این مثل اینکه این بابا خیلی اصرار میکردی که من میخوام یه آدم سیاسی ببینن، صالحی رو به تنگش میندازن که بشینه ساعتها با این مذاکره بکنه. و چیزی که جالبه، عکس اینها در حال مذاکره است، حالا همه گرفته، حال ترکیه بیشتر گرفته، بعد مصاحبه مطبوعاتی که عکس من همین 2 دقیقه پیش پیدا کردم و رو سایت من نیست، که اونجا هم باز قیافه خیلی گرفته ای داره، اصلا لبخند نمیزنه به اون صورت که باید بزنن در این موقعیت ها، هرچند که قیافش جوریه این یارو احمد اغلو که آدم فکر من داره میخنده در حالی که نمیخنده، این گونه هاش بالا پریده مثل این بنیست. برحال این دوباره پافشاری میکنه که من میخوام سیاسی ببینم، این دفعه میفرستنش پیش احمدی نژاد که اونجا اصلا انگار اینا نشستن با هم صحبت کنن، اینکه عکسی در مورد مذاکره یا مصاحبه مطبوعاتی نیست. و در نهایت در روز دوشنبه دیگه در پایان ماموریتش به ایران بوده که لاریجانی این رو میپذیره و تنها جایی که این بابا واقعا میخنده و خوشحال بوده که بالاخره به هدفش رسیده با شخص مطلوبش مذاکره بکنه، ولی احساس میشه که هیچ پیشرفتی حاصل نشد چون هیچ گونه عکسی از مذاکره اینا یا هیچ عکسی از مصاحبه مطبوعاتی یا قراردادی یا هیچ چیزی وجود نداره. و در نهایت این آقای نماینده آمریکا با بی سر و صدا دومش رو گلش رو کولش و برگشت به ترکیه، و حتی در موقع برگشتش هم در زمانی که در ترکیه پیاده شد هم هیچ اظهار نظری در مورد سفرش به ایران نکرد. برحال جالبه اینه که وقتی همچی اتفاق میفته، یه بابای اومده میگه من قرارداد آوردم میخوام مذاکره بکنم، اون کسایی که عضو نظامن و الان در وحشتن که این نظام آیندش چیه، اونا قضیه رو دنبال میکنن. چیزی که بسیار جالبه اینه که فردای این روز رژیم چیکار میکنه، چه عکس العمل نشون میده، اولین عمل سیاسیش چیه. اولین عمل سیاسی رژیم در فردای آمدن و رفتن نماینده آمریکا اینه که میاد اعلام میکنه تمام نیروهای نظامی ما امروز صبح در مقابل فرماندار نظامی تهران رژه رفتن و عکس چاپ میکنه، یه دستن با لباسهای سیاه با بره سیاه ژیله ضد گوله سیاه مسلسل شمشیر به دست و یه عده دیگه با لباس ضد شورش و خلاصه همه دو لباسهای نظامی اینا دارن در مقابل فرماندار نظامی تهران رژه میرن و رژیم هم عکسای اینا رو و فیلم اینا رو از موقعی که جلوی تریبون رد می شدن پخش کرد که خب اینا نشون میده که رفتار رژیم در روز قبلش باعث تنش‌های در داخل شده بوده در داخل نظام و اینا میخواستن به اصطلاح حالت جدی بگیرن، مشت آهنین نشون بدن که اونها بترسن، اونهایی که میخوان فاصله بگیرن و در سر جای خودشون بشینن. و در نهایت چیزی که جالبه اینه که عکس جدا از عکس هایی که در تلویزیون چاپ شد، عکس هایی هم در خبرگزاری های مختلف چاپ شد و ارجحیت عکس به تصویر ویدیو اینه که گهگاهی دوربین چیزهایی رو میگیره که در فیلم ویدیو شاید این رو آدم نبینه چون سرعت تصویر بالاست. و اینجا چیزی که بود که این اتفاقات این رژه ها در یک استادیوم بسیار فسخلی انجام می شد و اون محوطه اصلی زمین اونجا یه چمنه خالی بود و خودش نشون میده که تعدادی که اونجا سرباز بودن فوق‌العاده کمه و اکثر هم که آدم از نزدیک نگاه میکنه اینهایی که توشون جوون جوون باشن بسیار کمن و سنا بالای 30 هست برای اونایی که نیروی کماندو هستن و بالای 45-50 سال برای اونایی که توی قسمت پلیس هستن و دارن رژه میرن و نه پاهاشون با هم همخوانی دارن نه دستاشون. برای این خبری که اینها تعدادی نبودن من احساس میکنم در بین مردم پخش میشه و برای وقتی هم عکس رو میبینن پخش شده بوده، چون بلافاصله میاد رژیم و برای اینکه یکم صافکاری بکنه، اعلام میکنه ما یک نیروی جدید جهادی درست کردیم به فرماندهی سردار نقدی، که این قبلا فرماندار بسیجی ها بود قبل از اینکه بسیج فاصله بگیره و اون گردان های الزهرا و عاشورا رو اینا منحل بکنن. و این نقدی از اون موقع که دیگه سربازاشو به اعتراض دست داده، گذاشتنش رئیس بنیاد مستضعفان و الان گفت و اینجور نشون دادن که بالاخره این بابا تونسته یک مقدار رزمنده پیدا بکنه، که اینجا هم کار ایراد پیدا کرد، چون که به هر حال باید عکسش رو نشون میدادن و هرچند که خبرنگار خیلی ماهر بوده و با کادراش های عجیب غریب میخواسته تعدادی رو که بسیار کم بودن قائم بکنه، ولی به هر حال عکس ها نشون دادن که این تعدادی که رزمندهی که اینها استخدام کردن، رزمنده جوان، همشون بیشتر بالای 45-50 سال دارن و تعدادشون هم از 40-50 نفر بیشتر نیست. در این زمان یهو بازی برای رژیم عوض شد، خودش یهو بازی رو عوض کرد، رفتارش در مورد همه زمین ها عوض شد. اول اینکه یهو اومد اعلام کرد ما میخوایم فردا یه نفر بفرستیم به وین برای سرگیری مذاکرات با گروه 5، که این یعنی اینکه آقا من کوتاه آمدم، اینها در اثر کوتاه آمدن من بلا فاصله تحریما رو قطع خواهند کرد، جماعت نترسید، تحریما بیشتر نمیشه، تو رو خدا منو ول نکنید. در همون روز رژیم یهو هم تبدیل شد به بهترین دوست آقازاده های بیزنسمن که امروز به وحشت افتادن و شروع کرد به قولهای اقتصادی مناسب به اینها دادن. اولین دست قولی که داد هم بری میشد که مقدار صادرات نفت 260 هزار بشکه رفته بالا، یعنی قرار دلار برسه. خبر بعدی حذف 4-0 در ریال بود که این رژیم اعلام کرد این باعث میشه که تورم از بین بره، در حالی که خب وقتی که مقدار پول عوض نشده تو بازار و فقط اسم اسکناس عوض شده که تورم از بین نمیره. به هر حال و آخری خبری که اینا دادن اینه که ما یک طرحی گذاشتیم که توریست به ایران جلب بشه، یعنی که خارجی که پول دلار دستشه به ایران سرازیر بشه، ولی در نهایت این صحبت ها کسی رو قانع نکرد، چون که مدت هاست که رژیم این حرفا رو میزنه ولی هیچگاه عمل بهشون نمی کنه. و در نهایت از همه مستکر خبر در مورد توریست بود، چون که در طی این هفته خبر یکی از اخبار اصلی هفته بودش که رژیم یک مقدار لودر فرستاده و میدان گنجعلی خان کرمان رو با خاک یکسان کردن. این میدان یک کنار بازار کرمانه و به احتمال قوی برای تنبیه کردن بازاریا بوده که مدتی است کمکاری میکنن و با این راه نمیان. نمونه دیگرش هم اصفهانه که اصفهان رو تقریبا اینا به زمین گرم زدن با خشک کردن زاینده رود، با اون تونلی که باعث ترک در پلهای این شهر شده. و واقعا این حرفایی که رژیم زد کاملا غیر قانع کننده بود، برای همین اومد و حرفای به اصطلاح بازار گرم کننده تری زد. اولیش این که گفتش که چینی ها جنس نامرغوب به ما صادر می کنند، بسیاری از بازارهایی که ما به اینا دادیم و میخواییم ازشون پس بگیریم. یعنی چی؟ یعنی که میگیم شماها که ما مال رژیم هستید بخورید. خبر دوم این که تیمهای سابق تاج و پرسپولیس که نمیدونم شده استقلال یا انقلاب، اینا خصوصی خواهد شد و تیمهای دیگر فوتبال هم خصوصی خواهد شد. این یکی از چیزهایی که در تمام کشورها این کسایی که دنبال پول در آوردن میخوان تیم فوتبال بخرن چون خیلی پول توشه. خبر سوم شروع فروش سهام بانک تجارت بود و خبر چهارم یک برنامه جدید شهرسازی در تهران که به بساز بفروش ها اجازه بده معادل دو برابر و نیم مساحت ساخته که در تهران وجود داره ساخت مسازی بکنه. یعنی این که هرچی فضای سبز و ایناس هست میدیم شما بخورید نوش جانتان. این اعلام ها یا قول ها که میشونم عکسی هم نداره چون فقط یه خبری در این برون بر چاپ میشه، اینها هم اعتماد سازی نکرد چون 85% مردم ایران زیر خط فقرن و نمیتونن اون خونه هایی رو که اینها این بداز و بفروش ها ساختن بخرن و اون جنس هایی که قرار وارد کنه اونها رو هم بخرن. از طرف دیگه تو این مملکت روز 14,000 چک برگشتی هست، یعنی اونهایی هم که جنس میخرن چک میدن و جنس رو میبرن و بعدن نمیشه دیگه به این پول دست پیدا کرد و تمامی اینها باعث شدش که در قسمت مالی رژیم موفقیتی نداشته باشه و بازار بورس و بازار اقتصادیش کاملا کساد باشه. در این روز دوشنبه یعنی با یک شکست دیگه پایان گرفت. روز سه‌شنبه رژیم تمام توانش رو در تبلیغ بر روی مذاکرات در وین گذاشت، ولی از اون طرف از قسمت نماینده آمریکا و غرب خبر اومد که ما این گفتگو رو قبول نداریم و در واقع آمریکا نشون میدادش که نمیخواد در بازی اینا وارد بشه و موقعیتی به اینا بده که بتونن دل طرفداران خودشونو به دست بیارن، در حالی که همین کارو در روز شنبهش کرده بود، یا حالت شاید قهر کرده بود با اینا و میخواست کم بزنه توی دهن جمهوری اسلام. در حال اینا موقعیت رو بسیار خراب دیدن. در این موقعیت اتفاق دیگری هم ناخوشایند برشون افتاد، چون برای در زمانی که چند روز پیشش سربازان و سپاهیان مبعث رو بایکوت کرده بودن، اینها برای اینکه آبروداری کنن اومده بودن گفته بودن روز سه‌شنبه 21 تیر روز مهدی حجاب خواهد بود و باید در این روز سه‌شنبه یک تظاهراتی با خانومهای چادری در خیابان نشون میدادن که بگن این مردم طرفدار حجابن و نه اینکه واسطه‌دن دارن به ریش ما میخندن. ولی در نهایت در اون زمینه هم شکست خوردن چون آدمی برای تظاهرات پیدا نکردن، حتی تو مشهد بیشتر از 200 نفر پیدا نشد، به صورتی که در تهران راهپیمایی حجاب تبدیل شد به سمپوزیوم حجاب. این مملکت هر چی میشه اینا کنفرانس میذارن، اصلا اونجا کنفرانس محل است و عکسش بسیار جالب. همین سردار نقدی رو برده بودن و حدود 40-50 تا زن چادری و اون هم یک شکست دیگری شد برای رژیم، یک مشکل دیگری بر مشکلات رژیم در این هفته اضافه شد. در این روز سه‌شنبه اگر بخوایم خلاصه کنیم موقعیت بحرانی شد چون اتفاق دیگری هم قرار بود بیفته در پایان هفته یا آغاز هفته دیگه. در روز 25 تیر نیمه شعبان، یعنی 14 شعبان، باید رژیم جشن تولد امام زمان رو میگیره و با این حالتی که مردم از جشنواره حجاب فراری بودن، با این حسابی که در هیچ برنامه شرکت نمی کنن، تقریبا مطمئن بود که اون هم شکست خواهد خورد و ممکنه باعث دردسر جدیدی برش بشه و تصمیم گرفت یه کارهایی بکنه که همین مشکلی که با حجاب پیش اومده رو خاموش بکنه و هم به سرعت بتونه دل کسانی رو که باش فاصله گرفتن به دست بیاره قبل از اینکه این تاریخ نیمه شعبان 25 تیر برسه. برای این کار دست به سه عمل زد. اول اینکه برای اینکه به اصطلاح قائم بکنه این شکست همایش نیمه شعبان رو تمام شهر رو آذین بندی کرد و گفت مردم دیگه دارن غش میکنن از خوشی که امام زمان در این تاریخ متولد شده. برای قضیه حجاب اومد اعلام کردش که بله ما تمامی نیروهای ما در سطح شهر مشغول گرفتن مردم و اجرای طرح مخالفت با بدحجابی هستن و یه مقدار عکس هم چاپ کرد و جالبی عکس ها اینه که توی این عکس های چکونه آذین بندی امام زمانی وجود نداره، یعنی دید عکس ها مال سابق بوده، مال اون زمانی که این طرح حجاب و اینا رو درست کردن چند سال پیش، نه مال این هفته که قرار بوده تمام شهر آذین بندی بشه و غرق در نور اسلام بشه. مسئله سوم این بودش که باید به هر ترتیب یک ایجاد اعتمادی میکرد به این طرفداران رژیم، این آقازاده ها که به وحشت افتادن و بعد از شکست طرح مذاکره نیمبند در وین، و اینجا بودش که میاد اعلام میکنه ما بورس نفتی درست کردیم، یعنی این که الان یک دریاچه دلار به حلق همه میتونیم بریزیم، خارجی ها وارد بازار بورس ایران میشن، بازار بورس رونق پیدا میکنه و شما میتونید با دلار با خارجی رد و بدل بکنید و به همون جور که میخواین هم مملکت رو نگه دارید، هم رژیم رو نگه دارید و هم خودتون پولدار بشید. این برنامه عجیب غریب رژیم در همون روز ساعت اول شکست خورد، چون که هیچ خارجی برای خریدن نفت به بازار بورس نیامد، از اونجا که تقریبا تمام کسانی که در مسائل نفتی هستن میدونن که خود رژیم نیستش که نفت رو در ایران استخراج میکنه، استخراج نفت دست شرکت های انگلیسی، فرانسوی، آمریکایی و غیره است و اگر اونها نخوان هر لحظه میتونن زیر تمام رد و بدل شدن بشکه ها بزنن و در واقع بورس جمهوری اسلامی رو بخوابونن. و عکسایی که از بسیار جالب اینها نشستن، تمامی خبرنگاران رو دعوت کرده بودن و هیچ اتفاقی نمیفته و نهایت کار اینه که اون کسایی که مسئول کار بورس هستن به این بروکرها گفتن گوشی ها رو بگیرید دم گوشتون و وانمود کنید کار میکنید. در اگر کسی فیلم یا چیزی در مورد بورس دیده باشه، اینا که کار میکنن فریاد میزنن، این گوشی دستشونه اون گوشی رو میندازن، جیغ میزنن، داد میزنن، حرف میزنن و اینا همه دهنشون بسته است. من نمیدونم چجوری مذاکره میکردن با دهان بسته. به هر حال در این روز چهارشنبه رژیم خودش رو به یک تله جدیدی انداخت، به حسابی قاطی کرده بود و نمیدونست چه کنه و یک قدم مونده بود که کله پا بشه اگر برنامه های دیگری رو شکست میخورد، مثلا همون روز نیمه شعبان. در این موقع اتفاق جالبی میفته، تمام رسانه های رژیم و هایی که جالبی همه تمام رسانه ها و همشون هم یک متن رو نوشتن، اونه که رفسنجانی مصاحبه‌ای کرده با سایت صادق خرازی و در اونجا گفته رژیم جمهوری اسلامی در حال حاضر همین الان آمده مذاکره با آمریکاست. یعنی این که جماعت نترسین، ما به این حد حاضریم کوتاه بیاییم که با آمریکا مذاکره بکنیم. از اونجا که من یکم واقع همیشه شک دارم به این کارهایی که اینا خونده میکنن، رفتم دنبال این متن ببینم این چه گفته، چون معمولا اینا یه اما توش میذارن که بعدن زیر مذاکرات بزنن، چون که نمیخوان به اون توافق نهایی برسن، چون توافق نهایی در نهایت یعنی که قدرت رو بدن به مورای آمریکا. و چیزی که دیدم اینه که در سایت صادق خرازی من این مصاحبه رو پیدا نمیکردم و با گشتن و گشتن بالاخره پیداش کردم و چیزی که پیدا کردم اینه که این مقاله، این مصاحبه مال این 19 تیر نبود، تاریخش مال 28 خرداد بود و 28 خرداد یعنی درست بعد از شکست مراسم راه اندازی دور سوم انقلاب سبز، زمانی که تمام مردم ایران با پشت کردن به موسوی و کروبی و برنامه سبز در واقع رژیم رو در یک موقعیت خطرناک قرار دادن. در یک ماه پیش، موقعی که رژیم فکر میکرده که تمام بازی رو باخته، وقتی که حتی اپوزیسیونش که نمیخواد اومده بوده و از راه رفسنجانی اعلام مذاکره با آمریکا داده بوده و این در این موقعیت که اوضاع خراب بوده رفته بوده اون رو آورده بوده توی میدون انداخته بوده. چیزی که جالبه اینه که آمریکا در اون زمانی که اینها این مصاحبه رو کردن در 28 خرداد جوابی به اینها نداده بوده، یا این اصلا این مصاحبه رو ندیده بوده که البته بعیده، یا اینکه نمیخواسته به اینها جواب بده و میخواسته اینها رو یکم بذاره جلز برز بکنن، بذاره یکم در فشار باشن که بعدن نیان و وسط بازی در نیارن، شرط نذارن و تا آخر خط برن و کوتاه بیان. این دفعه پس از اون داستانی که اتفاق افتاد در اول هفته و بعد عدم همکاری آمریکا با طرح اثرگیری مذاکرات در وین، رژیم تمام توانش رو، تمام مطبوعات رژیم در این حال تمام توانشون داشتن که تبلیغ بکنن برای آمادگی برای مذاکره با آمریکا. حداقل
دوستان، یک شنبه 17 جولای 26 تیر ماه که با آقای کاوه محسنی هستیم که منتظر تماسشون هستیم. بفرمایید.
بله، و تمام مطبوعات اگر یادتون باشه هفته پیش هیچ کدومشون نبود که یکی یا طرف رفسنجانی رو بگیره یا از این بد بگه، که خلاصه این بابا رو مطرح بکنن و یه بازی عجیب بود که در این حال میخواستن بگن که این طرح مال خودشه، که اگر آمریکا جواب اینها رو نداد و به اصطلاح اینها رو میخواست مچل بکنه، شکست برای تمام رژیم نباشه و شکست برای یک نفر باشه. و این واقعا یک نمونه جالبیه که نشون میده تمامی این اعضای اصلی نظام در مواقع بسیار خطرناک مثل یه عده مورچه که میخوان از سوراخشون دفاع کنن، همه با هم متحد میشن و در مسیر عمدی کار میکنن. رفسنجانی هم در این هفته خیلی قیافه مظلوم گرفته بود، خیلی تو عصا ظاهر میشد با قیافه گریان، در حالت ساده هم هست باید قیافش مغولی و گریانه و مثل همیشه خنده و اذکره نمی کرد که نشون بده من به اصطلاح تنها افتادم اینجا و اون صداش میخوام مذاکره کنم با آمریکا. در انتظار جواب آمریکا رژیم دست به کار دیگه هم زد برای به اصطلاح آماده کردن زمینه برای روز امام زمان، به این صورت که اومد اعلام کرد ما 3 شب کنسرت و بزن و بکوب در یک پارک تهران به اسم پارک بوستان میذاریم در جشنواره امام زمان. برنامه به این صورت بود که عده جوان به اونجا برن با پرچمای امام زمان، با پرچمای جمهوری اسلامی و دور صحنه هم یه عده بیان آواز بخونن، شکلک در بیارن، چه میدونم کاغذ توالت دور کلهشون بپیچن، بخندن، نوکره کنن، جماعت جمع بشن. این یک تصویر یک جمعیت عظیمی رو با پرچمهای امام زمان و از این برنامه داشته باشه. این تصاویر رو در پخش زنده شب نماز در جمکران جا بده و اگر جمعیتی در جمکران نبود با این تصویر به صدا بایکوت رو خونسا بکنه. ولی برنامه به 2 شب نکشید، در همون شب اول تمام شد، چون جمعیت که اونجا بودن فقط خلاصه میشد به مدیران رژیم و خانواده هاشون که با بچه هاشون اومده بودن، پرسنل محافظ اونجا، پرسنل محافظ اینا و یه دم از این بیچارهایی که مال در از انجمن مستضعفان پول میگیرن و بالاخره اومده بودن یه نمایشی رو ببینن چیزی، و رو هم رفته 2500 نفر میشد بودن از اونجایی که از رو عکس برمیاد و بیشتر نبودن و حتی بشه دو شب هم نکشید. در این موقعیت در روز پنجشنبه، دو روز مانده به برنامه امام زمان، حال جمهوری اسلامی، حال آخوندهای سر کار بسیار گرفته بود، نمی‌دونستن چی چی نشون بدن از تلویزیون برای برنامه شب جمکران. البته اینا آرشیو زیاد دارن و میتونن نشون بدن، تنها مشکلی که دارن آب و هواست که ببینن اون شب گرم بوده سرد بوده و اون تصویر رو داشته باشن یا نه. ولی در این موقعیت بحرانی آمریکا به داد اینا رسید و در واقع جواب مساعدی به پیشنهاد مذاکره رفسنجانی داد، به این صورت که یکی دیگر از مهرهاش رو به اسم آصف علی زرداری با یک محموله سرمایه‌گذاری 1 میلیارد دلاری به طرف ایران روانه کرد. در واقع میشه گفتش که بازی رو که میخواست با احمد داوودوغلو اجرا بکنه دوباره از سر گرفت. جمهوری اسلامی که اون ترکه رو به اون صورت بد باش رفتار کرده بود، اینکی رو خیلی به پیشواز این سفر رفت، چون در واقع پیشنهاد سفر بعد از یک پیشنهاد خودش می اومد. آمریکا در واقع جواب مساعد به جمهوری اسلامی داده بود و جمهوری اسلامی میتونید از این مسئله برای اعتماد سازی با اون دست از طرفدارانش که به وحشت افتادن و میخوان فرار بکنن استفاده بکنه و بگه که من میتونم دوباره سر پام بیستم. ببین اول هفته ما مشکل داشتیم با آمریکا، الان آمریکا اومده به دست و پای ما افتاده و میخواد مذاکره بکنه. در واقع جمهوری اسلامی احساس میکرد که هفته شکست و سرخوردگی به پایان رسیده و میتونه یک دوره جدید رو شروع بکنه. برای همین خیلی پیشواز خوبی از این زرداری کردن، اول رفت مشهد اونجا زیارت، بعدم رسید تهران. و چیز جالب این که عوض این که رو ببرن پیش رفسنجانی که گفته بود ما میخوایم مذاکره کنیم، بردنش پیش احمدی نژاد که خب این با اون شخصیتی که داره، با اون شخصیتی که ایفا میکنه، نماینده گفتگو نیست بلکه نماینده دب به در آوردنه و به احتمال قوی بازی این بوده که دب به در بیارن در اونجا و بزنن تو دهن آمریکا و بگن اگه میخوای مذاکره کنی برنامه‌ش اینه. ولی قبل از اینکه اینا بتونن حرف بزنن، این آقای زرداری حرفی زد که همه اینا رو میخ کرد و اون این بودش که من شما رو خیلی دوست دارم، به بیزنس با ایران بسیار علاقمندم، ولی چون ما یک مشکل قاچاق در مملکتمون داریم، از این به بعد دیگه نمیخوام دلار استفاده کنم در سرمایه گذاری در ایران، فقط میخوام از ریال استفاده کنم یا از روپی پاکستانی. یعنی دوتا پول که چندرغاز هم نمیارزن. و چیزی که جالبه، عکسای این دیدار این احمدی نژاد لبخندش بسیار سرده و زرداری خیلی شاد و شنگول که خوب به اینا چپوندم. و در واقع اگر بخوایم خوب حساب بکنیم، اینه که آمریکا با مطرح کردن این که ما با ریال سرمایه گذاری میکنیم، یک تحریم جدیدی جمهوری اسلامی رو کرد و اون تحریم اینه که تمام قراردادهایی رو که قبلا اجازه داده بودیم پاکستان با جمهوری اسلامی ببنده برای اینکه دل اینا رو به دست بیاره، با تبدیل کردن پول قرارداد از دلار به ریال قراردادها رو یعنی از بیان ورداشت و موقعیتی پیش آورد که رژیم آبروش بره و نتونه دل همیاران از دست رفته رو به دست بیاره، اونها رو قدرت بده در کنارش باشن. و هدف آمریکا این بودی که جمهوری اسلامی رو مشکلاتشو بیشتر بکنه، رؤسای رژیم رو و اینا رو وادار به عقب نشینی بکنه. اینها که دیدن بدجوری آمریکا به اینها ضربه زده، این زرداری رو فرستادن پیش خامنه‌ای و اون شروع کرد هر چیز دهنش بود با آمریکا و گفتن و کسانی که با آمریکا دوستی میکنن. و چیز جالبه این دفعه اینه که این بابا دیگه نمیخنده و خیلی حالش گرفته است، این ناراحت بود این آقای زرداری. ولی چیزی که هست اینه که توپی اومدن و که آمریکا اخه و این حرفا، این در سطح اون نظامی نیستش که یک هفته پیشش میگفته کمترین کاری که من برای ادب کردن آمریکا بکنم اینه که تنگه هرمز رو ببندم. در رژیم در اون روز آنچنان رفتار نکرد که قبلا قولشو داده بود و در واقع نشون دادش که میترسه که این چنین عمل کنه. البته ترسش نه از این بودش که آمریکا بهش حمله بکنه، بلکه از این که این عده‌ای که به اصطلاح وحشت زدن بیشتر فاصله بگیرن و خودش تنها و تنهاتر بشه. و وقتی رژیمی در این موقعیت از خودش ترس نشون میده، در واقع نمیتونه انتظار داشته باشه که بقیه در کنارش بمونن و ازش حمایت یا دفاع بکنن. در نتیجه گیری میشه گفتش که رژیم یک شکست های فوق‌العاده ای رو در این هفته چشید، مزه شکست های بزرگی رو چشید و اول هفته رو با یک شکست بزرگ، با یک رودستی بزرگ شروع کرده بود، پایانش بسیار سنگین تر بود. عکسایی که در شب پیش من در این ورانور پیدا کردم در جمکران تعداد بسیار کمی رو نشون میداد، چیزی حدود شاید 500-600 نفر آدم جلوی اون نمای بزرگ و اون صحنی که حدود 65,000 نفر توش جا بشه و عوض این که تصویرهای جمع شدن مردم پخش کنه، شروع به پخش تصویر آتش بازی و از این حرفا کرد. امروز صبح که من رفتم سراغ سایت ها، دیدم یک مقدار عکس جدیدی گذاشته، ولی عکس ها بسیار در هم بر همه. بعضی عکس ها آدمایی که اون ته صحن واستادن، یعنی در 200 متری از آدمایی که جلو واستادن بزرگتر جسته شد. تو بعضی عکس ها مردم در گروه های 500 نفری نشستن و بینشون راه هست که بین این گروه ها راه بدن، که حتی درستش هم همینه، وقتی که جمعیت زیاد باشه از نظر ایمنی نمیتونن کیپ هم بشینن. ولی در عکس های دیگه اینا همه اون صحن رو پر کردن و در نهایت من یه آخرین عکسی پیدا کردم که یک تعداد نوار شاید 50 متری یا 20 متری کوچیکی جلوی نما بوده که اون خودش نمایانگر اینه که تعدادی که اونجا بودن زیر 3,000 نفر بوده و نه اون جمعیتی که رژیم نشون داده و سر به آسمون میزنه. این هفته رژیم واقعا شکست های جدیدی رو چشید و این در اثر اینه که در یک موقعیتی قرار گرفته که نمیدونه چیکار کنه. وقتی زیاد توپی میاد آمریکا کاری نمیکنه، ولی اون کسانی که در کنارش هستن میگن آقا نکن، خرابتر میکنی کار ما رو. اگر کوتاه بیاد، اون کسانی که در کنارش هستن و به همین صورت فاصله گرفتن فکر میکنن اگر مردم حرکتی کنن میگیرن همشون میکشن. این رژیم نمیتونه چیکار کنه، گاهی باید توپی بیاد، گاهی عقب نشینی بکنه. یک رژیم سردرگمه و نتیجه سردرگمی اینه که تعداد هر هفته تعداد کمتری در مراسم شرکت کنن. من شخصا فکر میکنم که در هفته های آینده این وضع پایدار بشه و در هفته های آینده قضیه جالبتر خواهد بود، چون دور تظاهرات رسمی شروع میشه از جمله روز قدس که اون میتونه سرآمد یک شکست داخلی دیگه برای رژیم و یک حرکت یک شناخت جدیدی از از طرف مردم از وضعیت داخلیش بشه که خود اون نتیجه جالبی در روی مردم در عملکرد مردم نسبت به نظام خواهد داشت.
آقای کاوه عزیز، من از رو سایت شما 177 که زدم آیتم فکر کنم 5 یا تویه آیتم
8 قربان،
من 177 زدم اون 8 رو دیدم. تو 177 آیتم 5 عکسایی رو شما گذاشتید که یه نفر پشت تریبون ایستاده از این آخونده و داره صحبت میکنه. اگر من یعنی فکرم اول اشتباه میکنم، ولی عکس دومیش رو زدم بالا دیدم واقعا این کیسای شن و اینا گذاشتن جلوی تریبون و
این نمایش بوده، این برای این بوده که میخواستم بگن ما در سنگر مبارزه هستیم، نه برای این که از ترس باشه.
خب من اینجا درود بفرستم خدمت آقای خندانی عزیز.
درود به شما شنوندگان گرامی. کافی هم که ببخشید امشب من زیاد باید نمیتونم بمونم، یکم کارهای من حرفه‌ای دارم ناچارم اونا برسم، ولی خیلی دلم میخواست بازم امشب باشم با شما. نمیدونم کافی راجع به حرفشو تموم کرد.
فقط یک جمله دارم، اینه که گاهی من همین صورت که شما سوال داشتین در مورد این کیسه‌های شن، خیلی ها این فرانسویان به من میگن که هر عکسی هم جدا از این که تاریخچه عکس و موقعیت رو گفتی توتن برای ما توضیح بده، ولی همین کاری که من میکنم معمولا بین 18 تا 28 ساعت کار میبره. اون یکی رو بخوام بنویسم که باید واقعا یه اکیپی باشیم همه بشینیم یه هفته روی این عکس ها کار بکنیم، ولی خب به هر حال این جالبی اکثر همینه که خیلی 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 مطالب توش میشه دید.
خیلی متشکرم.
باش
یه حدود در روز پیش کابه از من خواسته بود یک مقاله برای کارنمای ایران رزیست بنویسم در مورد اصلاح طلبان. چون بهم زنگ زد گفت اینها دوباره میخوان اصلاح طلبان رو در اروپا و قد بیارن رو صحنه و صحبت اونها رو بکنن، صحبت از خاتمی بکنن. تو خودت همیشه میگن ما اصلاح طلبیم، چی رو میخوان اصلاح بکنن؟ خب یه راجع به این بنویس. گفتم باشو اینها، و از تو فکر میکردم یکی دو روزه اینو بنویسم. و آدم موقعی که یک چیزی که به ازش خیلی سهل و ساده میاد میره دنبالش، میره که نه پیشیده از اون چیزی که فکر میکردم، و بعدم نمیومد که راجع به این امشب یک صحبتی بکنم. چرا؟ چون که ما موقعی که میگیم اصلاح طلب و اصلاح طلبان در ایران، خب خیلی به عنوان ایرانی میدونیم منظور کیا هستن. میشه گفت کماکان همین گروه سبز، جنبش سبز هستن که در واقع کسانی هستن که خوب که به صرفشون گوش میدیم چیزی رو نمیخوان تغییر بدن، نه چیزی رو نمیخوان اصلاح بکنن. و این جمله یعنی تاریخی شده خود موسوی که جمهوری اسلامی یک کلمه نه کمتر نه کلمه بیشتر، و نه میخوان به دنبال این هستن که نظام دینی رو بردارن در ایران، برابری میان کیرها و کشهای مختلف رو در ایران باشه، برابری بین زن و مرد، هیچ حتی انگیزه های اقتصادی عجیبری هم ندارن، مثلا مثل بیمه های اجتماعی در ایران گسترش بدن، وضع اقتصادی رو بهتر بکنن، یا وضع اصولا مردم تنگ دست رو بهبود بهش بدن. ما اینها رو همه رو میدونیم، و ولی خب در شگفتیم که چرا غربی ها به اینها چسبیدن و اینها رو ول نمی کنن. و متوجه شدم که خب در واقع میشه گفت فقط دو دسته هستن. یک دسته هستن که خب سوء نیت دارن و اصولا خود دولت ها هستن و کسانی هستن که قدرت دارن و به دنبال هیچ حقیقت و راستی نیستن، بلکه به دنبال سود خودشون هستن و اهریمن هم اگه زیر دستشون باشه و بتونن این اهریمن رو ازش پولی به دست بیارن، اونو میگن که این خیلی موجود خوبیه، نیکیه، و اونهایی که بر علیه اهریمن میجنگن اینها بدن. یک نمونه خیلی جالبی داریم، مثلا همین هفته گذشته یه جایی میخوندم یک کسی هست که تحلیل های ژئوپلیتیک خیلی جالبی میکنه و راجع به لیبی مینوشت و قذافی. گفت خب حالا که ما میبینیم که این قذافی خیلی توادار داره، اونجور که فکر میکردیم هم چی نیستش، و اون شورشیانش توادار چندانی هم نداره، خب درنچه خودش داره اعتراف میکنه به وضع مورد، حالا ما چه کار بکنیم و چجوری بتونیم این دیکتاتور رو بندازیم و این شورشیانی که دموکراتن اینها رو بیاریم سر کار؟ یعنی خب انگیزه میبینیم چقدر مسخره است، خودش داره اعتراف میکنه که اکثریت خیلی سنگین مردم لیبی اون قذافی رو میخوان و این شورشیان هیچ پای مردمی ندارن در چیز، ولی با این حال باید اون رو بندازیم چون دیکتاتور، حالا اصلا دیکتاتور هم هست کسی هم نمیگه که اون دموکراته، در حال مردم لیبی اون رو میخوان و اینهایی که شورشیان ما اصلا نمیدونیم که حالا چرا به چیزی میگیم اینها دموکرات هست و به هر حال دموکرات هم باشن نماینده مردم لیبی که نیستن، چون خود یک طرف داره اعتراف میکنه، اینها رو باید بیاریم سر. یعنی این که خلاصه این که اون کسی که به سود ماست ما میگیم این خوبه، این دموکراته، اونی که به زیان ماست ما میگیم این بده و به هر قیمتی هم باشه. اصلا 100% مردم لیبی و 100% مردم ایران از یک کسی که خوبه حمایت بکنم، ما کاری نداریم، میگیم این دیکتاتور به قضیه شاست و مصدق، خب مصدق های میگن این نخست وزیر منتخب مردم که جمهوری دموکرات، ما هر چی میگن توضیح میدیم بابا این اصلا انتخاب نشده، چون قانون اساسی ایران اینطوری نبوده، اسلامی ها زدن، فرایان اسلام زدن نخست وزیر قانونی ایران، زدن کشتن و کاستن که این نخست وزیر بشه، در هیچ کشور حتی آمریکای مرکزی که همه مافیات اونجا هستن اینا به این شکل نخست وزیر عوض نشده که اون زمان شد. خیلی این کارا نرس، میگن نه اون شاه بد بود اینها خوبه. این خب دست داستان شوشنه، اما در کنار این یک افکار عمومی هستش که اینها سوئنیت ندارن، حسنیت دارن، غربی هایی هستن که فکر میکنن باید اصلاحاتی در کشورهای اسلامی بشه و که این اصلاحات مانع از این بشه جنگی میان غرب و شرق به وجود بیاد و آرامش برست بیاد و از این حرفا، و در نتیجه این کسانی که اصلاح طلب در ایران خودشون رو نشون میدن اینها فکر میکنن که به این منظور اومدن. حالا اینا چی فکر میکنن؟ این غربی هایی که راجع به اصلاح طلبی در کشورهای مسلمان، اینها به دنبال کسانی هستن که در اسلام اصلاحاتی انجام و این اصلاحات رو موازی میگیرن و برابر میدن با اصلاحاتی که در دین مسیح به وجود اومد در هنگام بروز پروتستان. یعنی همه اینها آرزو اینن که در اسلام چیزی مثل پروتستانتیسم و جنبشی که لوتر، کالوان و اینها راه انداختن رو درست کنن. این باور اینها خب چند جنبه ساده لوحانه داره. یکی این که خود این داستان اصلاحات در دین مسیح به این سادگی انجام نشد و چندین سری طول کشید و جنگ های خیلی خونی رو در پیش داشت و اصولا این کلیسای واتیکان بیشتر مسیحی کشت در جل و این ما همیشه در راجع به جنگ های صلیبی صحبت میکنیم با مسلمان ها، اما این که واتیکان یک جنگ صلیبی بر علیه خود این پروتستان ها، بر علیه کاتار ها که جنوب فرانسه زندگی میکردن در نزدیکی مرز اسپانیا اینها انجام داد و خیلی بیشتر اونجا آدم کشتن تا حتی در همین جنگ های صلیبی و مسلمان ها. پس میبینیم که از یک سال خیلی جنگ‌ها رو خونیم و چندین سده طول کشید و چیزی هم که اتفاق افتاد اینه که هیچ اصلاحاتی در دین خود مسیح انجام نشد، بلکه دو جریان موازی به وجود اومد، پروتستان ها که خودشان خود چند شعبه شد و کاتولیک با مرکزیت واتیکان، و خود این واتیکان اون قدرتش رو دست کم تو این کشور کاتولیک نگه داشت تا میشه گفت تقریبا در زمان انقلاب فرانسه، و از اون به بعدم عملا این کلیسای واتیکان چیز رو در دین تغییر نداد، بلکه قدرتش رو از دست داد. امروز اون دو اون باورهای کاتولیسیسم همونجا باورجاست. اشاره میکنم که اختلاف اساسی دین پروتستان با دین کاتولیک اینه که پروتستان ها مقدس بودن پاپ رو قبول ندارن. حالا اختلاف های دیگه هم دارن، اساسشون اینه که باید برگشت به خود اون اصل کتاب انجیل و این چیزها به اونش کردن، ولی اصل موضوع سیاسیه و اینه که خب این پاپ که منتخب برخواهی به کاردینال ها اون انتخاب کنن جنبه مقدس نداره و بستنشون حرفی هم که میزنه آسمانی نیستش. خب این خیلی مهمه، یعنی الان ما با یک همچین مسئله برخورداریم، چون که یک مرجع تقلید داریم، یک بعد رهبر، حالا این جمهوری اسلامی اختراع کرده که در شیعه هم وجود نداشت، که اون حرفی که میزنه یه همونه. در نتیجه چون حرف این پاپ مقدس نیست، پس میشه اونم تغییر داد، یعنی اون یک فرمانی گذاشته و قانونی وضع کرد، قانون یه قانون الهی نیست و میشه روش تجدید نظر. خب اصولا یک فرق اساسی میان اسلام و مسیحیت هست، چون که در مسیحیت قوانین که از خود حرف مسیح زده باشه ما چندان زیادی نداریم. خود زندگی مسیح هم روایات مختلفی وجود داره، ولی گاهی این روایات حتی همخوانی نداره و اکثر قوانین که توی این دین وجود داره به ویژه دین کاتولیک چیزهایی که خود کلیسا یعنی خود واتیکان وضع کرده، چیز نیستش که فرمانی نیستش که مسیح گفته باشه باید این کار رو بکنید. مثلا کشیش ها در کاتولیک ها نباید زن بگیرن، این قانون خیلی مهمیه، ولی خب این قانون نیست که مسیح گذاشته، این خود واتیکان در سده 11 12 اینو بس کرد. یه نمونه اینطوری میگه در اسلام ما چنین چیزی نداریم، در اسلام یک قرآن داریم که پایه همین چیزه و حدیث، این حدیث ها خب تاکنون جمع آوری شده و خیلی بسیار از این قانون ها دیگه روش بحث زیاد نمیشه کرد. پس چیزی رو در خود دین اسلام ما نمیتونیم اصلاح بکنیم، و اصولا یک دین خب یک حزب سیاسی نیستش که بخوایم چی رو اصلاح بکنیم. اونهایی که به این دین باور دارن به مقدس بودن اون محمد باور دارن، این باور دارن که این کتاب قرآن از آسمان آمده، و شما به کسی که این باور رو داره نمیتونیم بگیم خب بیا این قرآن بیا این آیه رو بزن اون آیه رو بزن. یا اون طرف باور داره که خب حتی میگه یک واوش هم نباید بیفته، یا باور نداره که اصلا خب مسئله دیگه نیستش. درنچه این خواست و این آرزوی غربی ها که مسلمون ها در دینشون یک اصلاحاتی انجام بدن یک آرزوی غیر منطقی، چیزی که میتونه اتفاق بیفته همون چیزی که خب برای کلیسای واتیکان اتفاق افتاد، یعنی این که کلیسای واتیکان اون دوگمای خودش که کنار نیومده، اونها رو هنوز هم میگه همینه، ولی اون زور گذشته خودش رو نداره. یعنی واتیکان رو گفتن که خب همون تپه واتیکان تو شهر روم همین اینجا جای توست و از نظر سیاسی حدودت هم همینه و به قول معروف روت هم بیشتر از این دیگه نکن. حالا میلیون ها یا میلیارد ها آدم هم به اون پاپ باور دارن، مانی نیست، ولی قوانین کشورها رو دیگه پاپ تعیین نمیکنه و پاپ نمیتونه بیاد بگه آقا مثلا تو خوش وزیر ایتالیا برلوسکونی تو این کاری که میکنی خلاف مسیحیت و حق نداره این کار رو بکنه، تو میتونه بگه، ولی خب کسی نیست که بهش گوش بکنه و جامعه اون راه خودش رو میره و برنامه های خودش رو بر روی منطق و خرد خودش میذاره، نه بر روی گفته یه نفری که حالا معلوم نیست چه حسابی خودش رو نماینده خدا تعیین کرد. پس ما در آینده، و این رو باز میگم برای اونهایی که در غرب حسن نیت دارن، خب خیلی زیادی اصلا حسن نیت ندارن، سوء نیت دارن و با اونها هیچ گفتگویی هم نمیذارن، برای اونهایی که حسن نیت دارن باید این رو توضیح بدیم که ما در اسلام نمیتونیم اصلاحاتی انجام بدیم. اون چیزی که میتونیم اصلاح بکنیم شیوه کشورداری و خب کاریه که کسانی مثل پادشاهان پهلوی در ایران انجام داده بودن، آتاتورک در ترکیه انجام داده بود، یعنی اینکه اینها جدا بکنه و به اون آخون بگه که تو فقط تو همون مسجد خودت میتونی فقط نماز اجرا بکنی و از این داستان ها یک و جز اون آیین ها کاری حق نری بکنی. این چیزی که البته این اصلاح طلبان ما یعنی اصلا نمیخوان انجام بدن، چون که منافعشون در ادامه این وضع کنونیه. یک نمونه میخواستم بیارم در گنگ بودن خود این اصلاح طلبا، این حرفایی میزنن ولی آدم نمیدونه اینا چی میخواد. فیلمایی که این به اصطلاح فیلم سازان جایزه بگیر ایرانی همیشه دارن، شما فیلم کیارستمی رو که میبینید خب خودتون میگین این آدم جایزه گرفته، خیلی معروفه در دنیا، من فیلمشو میبینم خوشم نمیاد، چیزی هم ازش سردر نمیارم، این هنرپیشه‌هاش هم که خیلی بد بازی میکنن، ولی حتما منم که خیلی خنگم نمیفهمم که مثلا فیلم فیلمساز و این بزرگی که هم میتونه بی‌سرتر باشه و بد ساخته شده باشه، ولی خب واقعیتش موضوع اینه که اون فیلم هم واقعا بده و هیچ محتوایی هم نداره، چون که اون آدم هم به دنبال داشتن یک محتوا نیستش و تنها با دقیقا با یک چیزی که خیلی گنگه و خیلی معلوم نیست معنیش چیه، مردم رو میخواد سرگرم بکنه و اونها گمان بکنن که دارن یک چیز خیلی مهمی رو میبینن، درستی که خب هیچ محتوایی نداره. این اصلاح طلبان ما هم اینه، هیچ حرفی ندارن، شعاراشون خیلی خیلی سطحی، مثل این که من زندانی سیاسی آزاد باید کرد، جز این اصلا فراتر از این نمیره و این زندانی سیاسی خب معلوم نیست کدوم زندانی سیاسی، زندانی سیاسی که اصلا هیچ نام نشانی نداره و برای صبح ساعت 4 صبح پس از این که شاید روزهای شکنجه دادن و تجاوز بهش کردن میان اعدامش میکنن و خیلی یواشکی هم دفنش میکنن، یا اون زندانی های سیاسی که یه روز تو زندان یه روز بیرونن، یه روز کچهلوار پوشیدن، یه روز مثلا نشون میدن با عکسای خیلی آرتیستی که اینا پشت میله زندان هم اینا منظورشون اوناست. اینا حالا تمام این حرفا رو که زدم به دنبال البته نتیجه به خاصی هم نیستم و تنها هدفم نشون دادن وضعیت کلی و رابطه ماست با کسانی که ما از اونها کمک میخواییم در غرب، چون که خب روشنه که اونهایی که خود سوء نیت دارن که به ما کمک نخواهند کرد، اونهایی هم که حسن نیت دارن چون اصولا این وضع نمیفهمند و گمان میکنن که مسئله ما همون مسئله اروپاست مثلا 600 سال پیش، در نتیجه یک جور نافهمی میان ما و اونا وجود میاد و خب ما هر چه حرف بزنیم اونا نمیفهمن و هر چه اونها میگن ما نمیفهمیم.
البته بابک جان این فیلم هایی که میگی اینا معنی به خصوصی داره، اینا اصلا برای ایران فیلم نمیسازن، اینا یک مطلبی رو مطرح کردن و اونی که ما فیلم برای تمام دنیا میسازیم و منظور اینه که مردم ایران اصلا در یک دنیای زندگی میکنن شبیه دنیای دیگر، اون دنیا قانون وجود داره، انتخابات میشه، مردم عاشق هم میشن، ازدواج میکنن، طلاق میگیرن، بحث میکنن و اصلا اون مسئله خصوصیات ایرانی رو اصلا به کلی نفی میکنه، اصلا نمیخواد نشون بده که در ایران چه میگذره. هدف اصلی فیلم هم اینه، برای ما خب واسه عجیب. ولی و این رو بهش میگن ما دنبال یونیورسال هستیم، یعنی یک چیزی که همه جای دنیا اتفاق بیفته، هر کسی این فیلم رو ببینه بفهمه چی میگذره. اصلا اون بعد سیاسی رو که یک فیلمساز باید داشته باشه و فیلمی که میسازه در واقع یک نگاهی به جامعه باشه نداره. اینا یک داستانای تخیلی میسازن، یک ایران تخیلی برای خارجی میسازن که توش نه آخون میبینی، نه زن کتک خورده میبینی، نه دختری میبینی که در 13 سالگی شوهر داده باشن، در 18 سالگی خودکشی بکنه، نه کسایی میبینی که کلیه بفروشن، این چیزا رو نمیبینی، یه آدمای عادی میبینی. بعدم اینا میان در همه جا میگن بله مردم ایران عادی هن، لطفا دست از سر اینا وردار. اینه منظور کار اینا.
میفهمم منظور. خب البته من با این حرفت موافقم، ولی منظور من این بودش که از طریق فیلم ها اینا به عنوان یک ایرانی آدم همون که میگی اون نه ایران رو میبینه و نه منظور خاصی هم نمیفهمه. به فرض مثلا یک فیلمی که دو دنبال نشون دادن اینه که ایران یه جامعه مثل همه دنیا، بازم آدم سر در نمیاره. یعنی فیلم ها چجور توضیح بدن، ببینید این فیلم های کیارستمی نمیفهم به چه نتیجه میخواد بگیره از فیلمش. منظورم اینه
دقیقا نتیجه نمیخواد بگیره. این اصلا هدفش اینه که هیچ اورژانسی به وجود نیاد، هیچ حالتی به وجود نیاد. البته این مقاله رو تموم کردی فرانسه یا نه؟
نه تموم نکردم.
دیدم خیلی خوبه. هر دفعه آماده کنی من بالاخره منتظرم که اینو چاپ بکنم.
همین منظور من هم همین بود، چون یک چیزی که ساده بود افتادم به دنبال همین داستان اصلاح طلبی، اصلاح گرایی و رفرمیسم و خب تاریخچه رفرم در اروپا و اینها، و اینجا شروع کردم متوجه شدن که خب واقعا اینا درک دیگه ای دارن از رفرم و به دنبال اینن که مسلمون ها در دینشون رفرم بدن. این یک خاص خیلی بیجاییه باور من.
من درسته؟ نه من به هر حال چون دیدگاهات برای من جالبن گفتم اصلا بگم که این رو حتما بنویسی به فرانسه، چون که فرانسوی ها به اینجور بحث ها خیلی علاقمندن که گاهی قاطی میکنن رفرم اسلام رو با رفرم سیاسی و انسان نمیدونن در مورد چی دارن صحبت میکنن.
آره نه حتما من این پیش از اینکه برم این رو حتما
بزن. کی میری بابک جون سفر؟
من آخرین هفته
دیگه. پس هفته دیگه با ما نیستی؟
هفته دیگه نیست. حالا در اونجا سفرش بیرش میکنم با شما با بسنم بیان، ولی برنامه هم میدونی که دست من نیست.
باشه باشه. حالا من در هفته های دیگه من سعی میکنم یک خوندن یک کتابی رو شروع بکنم که من در هفته چند هفته پیش در موردش صحبت کردم و یک کتابیه که یه بابایی به اسم سرژ میشل نوشته که این قبلا خبرگزار بود تو ایران و الان شده معاون لوموند و خیلی یک نگاه بسیار اونجوری که خارجی میخوان به ایران بکنه داشته باشه و همین چرت و پرتایی که خارجی ازش صحبت میکنن، کیارستمی فلان اینا، بسیجی خوبه یا بد، آخون خوبه یا بد، چون میدونم سیغه چه چیز خوبیه، از این چیزها رو برشی کتاب نوشته و همه جا تبلیغ میکنی که این کتاب تو ایران تحریم شده است. در اینکه واقعا اگر به دست ایرانی بیفته کتابی که این نوشته، من فکر کنم فقط تنها آرزویی که داشته باشه که این مرتیه گیرش بیفته تا میتونه بزنتش، چون که واقعا بی شرمی رو به حد بالاترین رسونده و هر چی تو دهنش فوده به ما مردم بدبخت ایران گفته و تبلیغ کرده برای همین پولدارای آقازاده که در رژیم مشغول کارن و حمله به هرچی طرفدار ایران و ملی. حالا نمیدونم در این هفته اخباری هست که در موردش بخوای صحبت کنی یا نه.
نه متاسفانه من چیز خیلی مهمی رو نظرم رو جلب نکرده این هفته، تنها خب چیزهای کوچیک که حالا باید دنبال کرد، یک مقدار قضیه افغانستانه که من میبینم که همونطور که حالا معتقدی که آمریکایی ها بیرون رفتنشون از افغانستان خیلی سیاسیه، یعنی فقط به دنبال انتخابات هستن و من بیشتر به این باورم که خیلی زودتر از اون چیزی که اینها اعلام میکنن انجام خواهد شد، چون خود این کشورهای این سازمان همکاری شانگهای دارن ندا میدن که بله ما این خلل رو باید پر بکنیم و چیکار بکنیم که بریم پر بکنیم. خب خودش یه نشانه ایه و مسئله دیگه هم است. تو همین آسیای میانه میبینیم آمریکایی ها و انگلیس ها خیلی اون ابزار تشنجشون رو دارن زیاد میکنن. اون هفته گفته بودم که یک در تاجیکستان یک خبرنگار بی بی سی رو زندانی کرده بوده، نه انقدر دیگه فشار آوردن، حالا این خبرنگار رو آزاد کردن ولی هنوز از تاجیکستان نمیتونه بیاد. در ازبکستان یک کسی که البته خودش ازبکه ولی برای سفارت انگلیس کار میکرده با یک واسه همین حزب تحریر که ممنوعه تمام آسیای میانه وارد مذاکره رفته ببیننشون و در سفارت انگلیس مجبور شده اون طرف دعوا بکنه که جریمه هم بکنه، ولی خب به هر حال فکر نکنم این کارمند سفارت انگلیس خودسرانه این کارو کرده باشه. میبینیم که اینها میخوان از افغانستان بیان بیرون ولی نه اینکه همینطور بیان بیرون و بذارن این افغانستان گفته دست روسا و چینی ها، بلکه یک محل خیلی تشنج درست بکنن و این ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان رو همیشه از این راه بتونن تعادلشون رو به هم بزنن.
اینا نمونه هایی بود دادی یا میخوایی در موردش صحبت کنی؟
نه نمونه هایی دادم فعلا، میدونین هنوز چیز باید اینها رو جمع بندی کرده، مدتی زمان بگذره تا بتونیم نتیجه گیری بکنیم. برای خود من هنوز خیلی داستان روشن نیست.
ایران خیلی موقع هست که آدم باید صبر بکنه و ببینه، ولی خب در مورد لیبی چه جدید نداری؟
نه لیبی که خب همین خبرهایی که آمریکا هم میدونی که این به اصطلاح شورای مقاومت رو به رسمیت شناخته، از بیشتر ما داریم نشانه های اینه که غربی ها به شکست خودشون دارن اعتراف میکنن. این برنارد هانری لیبی دوباره آمده خیلی سرصدا که از این شورشی ها دفاع بکنه، همونطور که بارها خودت هم اشاره بهش کردی روشنه که میان آمریکا و اروپا به پیش فرانسه و انگلیس اختلافه و شاید اگه این اختلاف نبود تا حالا این قذافی افتاده بود. حالا این چیزهایی که میتونم بگم ولی باز هم باید صبر بکنیم، فعلا خبر خیلی خاصی ندارم.
تو از دیدگاه تو این لری برای کی آمده وسط؟
بیشتر به ظاهر میاد که بیشتر برای فرانسوی ها آمده باشده برای آمریکایی ها، چون که آمریکایی ها تا حالا خیلی به قول این فرانسوی ها پاشونه میکشیدن، یعنی اول آمدن پند و اینا، ولی چندان هم همکاری نکردن. این شورای مقاومتشون هم تازه به رسمیت شناخته، فرانسه دو ماه روشن نیست. سیاست آمریکا اینجا خیلی گنگه، سیاست فرانسه، سیاست انگلیس روشنه.
این مثل داستان ایران میمونه یکم. اینا نمیومدن که بگن با نهضت آزادی هستن، و فرانسه آتش بیار این قضیه شده بود، خیلی با دل و جان در پی سرنگونی شاهنشاهی در ایران بود، خیلی اینجا اینا دنبال قطب‌زاده بودن و اصلا نمیدونستن این قطب‌زاده سرش به کجا بسته است. بعد افتادن دنبال خمینی، نمیدونستن اصلا قطب‌زاده مال نهضت آزادی، خمینی مال دسته دیگه است، اصلا نمیدونستن نهضت آزادی وجود داره. در نهایت همه گونه کمک کردن، آمریکا در قسمت آخر بازی وارد معرکه شد و دولت موقت رو به رسمیت شناخت. الان هم هیچ عجله‌ای نداره واقعا که خودش در سرنگونی این بابا دست داشته باشه، ترجیح میده که فرانسه باشه که بم میریزه به سر مردم لیبی، چون که به هر حال هر چقدر در آزادی یک مملکتی به اصطلاح در آزادی به یک مملکتی یکی شرکت بکنه، اون بمب‌هایی که ریخته فراموش نمیشه، چون خود این آمریکایی‌ها مثلا در آزادی فرانسه شریک بودن و مردم فرانسه تا سالها این مسئله شهری به اسم اورادور سورگلن این رو مطرح میکردن که آمریکایی‌ها اونجا رو با خاک یکسان کردن، احتیاجی نبود این کارو بکنن. این من فکر میکنم که این آمریکایی‌ها خیلی با دقت دارن بازی میکنن، میذارن که همه خرج بازی، خرج بمبارا اینا به گردن فرانسه باشه، و چون مورایی که اونجا فعالن مال خودشن، در نهایت برنده اصلی خودش خواهد بود.
بله، خب یک چیزی رو میتونیم بگیم اینه که دنیا تغییر کرده نسبت به 100 سال پیش. چون 100 سال پیش فرانسه، انگلیس، اینها مثلا 1000 تا تفنگدار میفرستادن در آفریقا، و اصلا یک کشوری که بزرگتر از کشور ایرانه مساحتش رو میگرفت خیلی راحت و اونجا سرکوب میکردن اینا. اینها از نظر فکری با تمام این تغییرات دنیا پیش اومد بعد از جنگ جهانی دوم هنوز اون فکرن، ولی خب موندن الان توی لیبی. تو لیبی خب 100 سال پیش بود خیلی راحت سرکوب میکردن، درد کشور درست میکردن ازش، این مسئله نبود. امروز شاید ما شاهد پایان قدرت اروپا هستیم و شاید 20 سال 40 سال طول بکشه، ولی باز میبینیم که خیلی تغییراتی هستش و دنیا جهان اون چیزی که 100 سال پیش بود یا حتی 50 سال پیش بود نبود. اینش یکم مایه خورسندی
که اروپا ضعیف شده. به نظر
اروپا جالبه. یعنی که اون یک توازن قوایی هست. درسته که حالا این قذافی یا لیبی داره هر روز بمباران میشه و نهایتا هم شاید به احتمال زیاد خواهد افتاد، ولی به اون سادگی 100 سال پیش دیگه نیستش که یک کشور مثلا فرانسه میگم اینها میرفتن با یک قوای خیلی کوچیکی مثلا تمام اشرف تا غرب و افریقا رو میگرفت. تو آمریکای لاتین هم همین کار رو کرده بودن خوب پیش از هم، ولی دنیا اون سادگی هم نیستش که بشه با مثلا 1000 تا سرباز رفت رفتی تمام یک کشور رو گرفت.
خب این درسته، ولی توازن قوا خیلی ها برای عقیدن که زمانی بودش که بلوک شرق بود و روسیه شوروی وجود داشت و در مقابل آمریکا به طور جدی وامیستاد و بعضی کشورها میتونستن گلیم خودشون از آب بکشن بیرون و یک نقش بی‌طرف رو بازی بکنن. بهترین نمونهش رو داریم، به یوگسلاوی داریم، در جای دیگه داریم. خود ایران هم در اثر این تضادی که بین آمریکا و شوروی بود میتونست نقش بی‌طرف رو بازی کنه در منطقه و خودش کم کم خودش رو تبدیل به قدرت بکنه، ولی این در اثر از بین رفتن شوروی و کمبود یک فقدان قدرت نظامی چین، آمریکا الان دستش بازه و انگلیس و فرانسه هم برای اینکه از بازی عقب نبونن کمک اضافی بهش میکنن در مسیر کاراش در زمانهایی که نمیتونن در مقابلش بیستن.
این داره تغییر میکنه، یعنی که شوروی بعد از فروپاشیش خب خودش رو روسا از همه جا تقریبا کنار کشیده. به هر حال خود شوروی همیشه یک ضعف داشت، اونم نیرو دریاییش بود. روسیه از قدیم هم یک نیروی زمینی بود، نیروی دریایی اون صورت نداشت. امروز روسیه چین به ویژه قدرت میگه، روسیه هم داره برمیگرده قدرتشو میگیره. تنها مهره ها رو در دنیا کم تغییر دادن و شاید هم برای همینی که ما میبینیم لیبی این سوریه اینها داره میفته، چون که اولویت برای اینها بیشتر همین آسیای میانه است برای روسا. چون درسته که میبینیم خیلی جا آمریکایی و انگلیسی‌ها اینا پیروزن، ولی در این آسیای میانه فعلا دارن شکست می‌خورن و اونجا هم که حتی بیشتر تخته بودن و تقریباً گرفته بودن تو اروپای شرقی مثل اوکراین، خب الان دوباره حکومت‌هایی که هوادار روسیه ان اومده سر کار. خود این وضع لهستان اینها در آینده ای حالا نه نزدیک ولی 10-15 سال دیگه معلوم نیست به چی بشه. من از اینجا یکم امیدوارترم، نه برای هر کشوری، چون که همونطور گفتم این روس‌ها یا چینی‌ها چون نیروی دریایی ندارن به اون شکل نمیتونن برن به یک کشوری که خیلی دوره کمک بکنن، ولی توی قاره آسیا و ایران هم جز بشه استفاده از روسا و چینی ها برای ما میتونه امکان رو بده که در برابر غربی ها، آمریکا یا انگلیس ها یکم به اصطلاح مجبور نباشیم در برابرشون همیشه تسلیم باشیم و با این داستان بازی بکنیم و بتونیم استقلال خودمون رو نگه داریم.
امیدوارم. در کنار این مسئله یه اتفاقی در اینترنت افتاد، چون تو دنبال نمی کنی زیاد و جز به این به اصطلاح غیبتگویی و حرفای انترنتی نیستی، آقای ری بیشتر واردن. من هفته پیش یک ایمیلی دریافت کردم از یک مصاحبه که در یک تلویزیون یا رادیویی بین خانم حسینی انجام شده و خانم مثل ماندانا زن به کریمی. آقای ری شما اینو شنیدین؟
من نه، ولی جمیله یه مقداریش رو شنیده.
الان من این رو ضبط کردم چون من یه تیکه ها شنیدم منم و وقت نداشتم هفته پیش، خیلی این مقاله تو سخت و نوشتنی سخت بود. این رو فکر میکنم این هفته گوش بدم، شاید در روز پنجشنبه در موردش صحبت بکنیم یا یک شنبه آینده، چون که خیلی حرفای جالب و جالب بوداری این خانم زده که هر کدومش معنی داره و یک خانومیه که همه جا رفته سرک کشیده، همه جا کار کرده و یک هم تو این حرفا یه حرفای خوبی میزنه و هم یک وسیله‌ای بوده این مصاحبه برای این که یکم به اصطلاح به گناهانش اعتراف بکنه.
متاسفانه
دستانه من هم نمیشون اصلا نمیدونم راجع به چیه نمیتونم
کمکی
بکنم.
تمنا میکنم. دوستان عزیز، یک شنبه 17 جولای 26 تیر ماه، من هم وقت نداشتم، به هر حال نمیدونم چیه. خوب خود آقای کاوه احتمالا گوش بدن ببینم چیه، ولی میدونم جمله یه مقداریشو گوش داده، حالا چه مسئله یه خبر نداره، حالا اگه بتونن ایشون برگردن. من فکر کنم که این ضبط یه مقدار نگه دارم که اگه سکوت و مسئله شد در بازپخش مشکلی برای دوستان نباشه و من شروع کنم به گرفتن تلفن ایشون. دوستان پوزش میخوام ولی باید این کار انجام بگیره. تماس رو برداشت. الو کوشش خدمتتون. بفرمایید.
بله من گفتم که در مورد این خانم زند کمیلیه که اونجا خیلی صحبت ها کرده، خیلی دفاع تنگید من شنیدم، دفاع از بوش کرده، چه میدم بوش دوست ایران بوده، دموکرات ها بدن، جمهوری خواه خودن و از این میخواستم بعدا خودشون این ادار حرف های تکراریه، یکم وقتی که این امریکایی ها کارشون به رسول به بومبست میکشه شروع میکنن نماینده هاشون این در این وقت فرستدن که این خوبه این بده، شما برید با این حرف بزنید، شما برید با اون حرف بزنید. نازم این که تاریخچه یا اول باید صحبت ها رو گوش بدم که بعد این رو به هم متصل کنم، یک تاریخچه از این خانوم بدم، چون خانوم همه جا رفته سر کشیده، توی با شاهی فاطمی کار کرده، بعد با مایکل لوین کار کرده، جلسه برای این جرای طلبا گذاشته، خلاصه خیلی مشغولیت زیاد داشته و الان هم دوباره به فعالیت افتاده. فکر میکنم بعد هفته آینده میتونم یک چیزی در مورد این سخنان میگفته بر پایه گذشتهش میتونم ارائه بدم که چون خیلی هم میگن که خیلی حرفای خوبی زده ولی دیگه دیگه میگن که نتونسته خیلی سوالای خانم حسینی جواب بده و میخواستم خود منم اگه میتونم کمکی فکری به شنوندگان عزیز این رادیو که به همین مسئله دچار بودن، سوالات دچار بودن در این زمینه بکنم.
پس میفته به پنجشنبه این مسئله؟
بله بله دقیقاً.
بسیار.
به پنجشنبه و چون یک چیزای جمع کردم، حتی خود من یادم اومد که دیدم تو سایت هم یک چیز در مورد این خانم نوشته و چون داستان خیلی قدیمی بود و دیدم که تو همه سایت هم همون داستانه و چه جدیدی نیست، میخوام ببینم چه چیز بیشتری پیدا میکنم، چون هر کسی که از راه میرسی حرفایی میزنه که به نظر همه خیلی زیبا میاد ولی توی هر حرفی معنی داره، بعضی حرفا رو نمیزنن و اونجا کار زیاد پیدا میکنم.
بسیار خوب. پس آقای بابک حسن من این مورد رو آقای خندانی عزیز شما فرمودید دوره فرق میکنه، زمانه فرق میکنه که دیگه به اون صورت ارتش نمیتونه کاری انجام بده، دوره جنگ سرمایه‌ای چی؟ الان میتونن با سرمایه اگر داشته باشن، یعنی سرمایه فرانسه من فکر نکنم بیشتر از سرمایه گذاری امریکا در اونجا باشه، جنگشون اونطوری نیستش؟
جنگ سرت سرمایه که میگین چیز جدیدی هم نیه، چون این در گذشته هم اینا اینو میکردن، به خود ایران، به عثمانی وام میدادن، بعد وام کشوری نمیتونست وامشو پس بده، در برابرش انحصارهایی میگرفتن و اینا. امروز هم چرا هستش، ولی مسئله یک دستش خب ما یک کشورهایی داریم مانند چین، مثل هند، مثل برزیل، مثل روسیه که اینها دارن نیرومند میشن، یعنی اقتصادشون توسعه پیدا میکنه و اون بخش ببینید مثلا آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم 30-50% تمام تولید صنعتی دنیا آمریکا بود، امروز 18% اشتباه بیشتر نیستش و این هی میاد پایین تر، نه به خاطر اینکه تولید صنعتی در آمریکا داره کم میشه، بلکه اون سهمش در تمام کل این تولید صنعتی در دنیا خب پایین میاد به خاطر این کشورهای دیگه هم کماکان دارن خودشون رو صنعتی میکنن. این باعث میشه که خب هر روز قدرت اقتصادی اینها کم میشه و از طرفی هم پشنداش هستش بر روی همه مسائل مواد اولیه کاربار تو دنیا. خیلی از این زمین های کشاورزی این تنها باید توجهش بشین که مثلا مواد اولی و نفت نیستش در بسیار از جای دنیا، آفریقا، خاور دور، اینا زمین های کشاورزی در دست این شرکت های بزرگ چند ملیتی مثل نسله، مثل بیسن در فرانسه، مثل اونیلیور، اینا شرکت های بزرگ دنیا اینا دارن. ولی خب از یه طرفی هم این فشار هست از سوی چین، هند، اینها پول دارن و نیاز دارن، یا بالاخره در رقابتشون اینها میتونن این سهمی به دست بیارن. اگه نتونن به دست بیارن خانه ها رو به جنگ خواهیم رفت، چون برای اونها نمیتونن مردمشون از گشنگی بمیرن. من فکر میکنم که این چیزی که میگین درسته، ولی باز هم این هم قدرتشون کم خواهد شد، چون به هر حال غرب به طور کل یک چیزی حدود 700-800 میلیون نفر هستن، 1 میلیارد بگیریم حد اکثر، اون ور ما 6 میلیارد نفر دیگر داریم. این خودش یک اختلاف خیلی مهمیه. مثلا توجه داشته باشید یه 100 سال پیش تنها کشورهای صنعتی بودن که شهرهای پرجمعیت داشتن، مثل نیویورک، لندن، پاریس، کشورهای دیگه شهرهاشون همه خیلی کم جمعیت بود. تهران مثلا 300,000 شاید بیشتر جمعیت نداشت همین 60-70 سال پیش، ولی امروز یک شهر میگن 12 میلیون 15 میلیون. شما مکزیکو رو بگیرید، تمام کشور این شهرهای بزرگ پرجمعیت امروز در جهان سوم هستش. و به هر حال هر آدم هر چقدر هم کم کار بکنه یک تولیدی داره و آهناخا این جمعیت زیاد قدرتش خواهد کردید به تمام این نیروهای صنعتی و اقتصادی غرب. و اون چیزی که در قرن 21 خواهد بود دست کم به خاطر همین داستان جمعیت فرق خواهد داشت با چیزی که در صدهای گذشته داشتیم. مثلا در صده 19 آفریقا اصلا جمعیتی نداشت و اینها خب به راحتی میتونستن آفریقا رو به دست بیارن. یه حالایی مثل سسیل رود برای خودش از همین آفریقا جنوبی راه افتادن که رفت تمام این کنیا و تمام این جاها رو گرفت و به اسم ملکه ویکتوریا. امروز دیگه به این سادگی این کار رو نمیشه کرد.
در کنار این مسئله یک چیز دیگری هم هست، اینه که وضع اقتصادی کشورها سلام آمریکا از قرض صحبت میکنه، میگه من دارم ورشکسته میشم، که البته چون این وضع سالها وجود داشته یک وسیله ایه که کشورهای دیگر تشویق کنه یکم در بهش کمک بکنن که جیب اونا خالی بشه، جیب این پر بشه. و این درست در موقعیتی آمریکا حرف از قرض میزنه که موقعیت اروپا فوق‌العاده خراب شده، ذخیره ارزش کمه، یک کشور هست که ذخیره ارزش فوق‌العاده بالاست، اون آلمانه که در سطح ذخیره ارزی چین رو داره. یعنی چین الان 3,200 میلیارد دلار ذخیره داره، آلمان هم میتونه حتی که جزتش اونی چی نیست و در واقع این در اثر صنعتی بودن شدید و کارایی آلمان هست. ولی آلمان باید این ذخیره رو با تمامی کشورهای دیگه که جز اروپا هستن و این مثلا برنامه آمریکا بوده تشویق میکنه که اروپا با هم متحد بشن، مرسه از بین برن که اولا ملیت ها حل بشن و از بین برن، بعد هم موقعیتی بشه به این صورت کشورهای ضعیفتر از سر ضعفشون باعث بشن که تمام خرج تمام درآمد ارزی کشوری مثل آلمان خرج قرض نشدن اونها بشه و
الان میگن که همه به صحبت از سقوط یورو هست، که اگر تمام کشورهای اروپایی رو به هم درآمد ارزششون تقسیم کنیم، مثلا یک دونه فرانسه، ذخیره ارزی فرانسه الان در حال حاضر 170 میلیارد یورو میگن، یعنی چیزی معادل یک ماه خرجش. و در این موقعیت واقعا هیچ گونه شانسی نداره که اگر یک ماه مشکل پیدا بکنه بتونه سرپا بیسته. این جنگ اقتصادی که شما میگین فقط بین آمریکا و مثلا ابرقدرت‌ها با جهان غرب، با جهان مشرق زمین یا خاورمیانه یا جهان سوم نیست. یک جنگی هم هست بین این گروه رسلا اقتصادی قوی، اونی که قوی تره و در صدر رسلا مفلس قدرت قرار داره، میخواد بقیه رو بخوره و از بین ببره. و الان امریکا با مطرح کردن این که من قرض دارم، اگر به من کمک نکنیم تمام جهان در بحران فرو میره، میخواد یک فشار مضاعفی به اروپا بیاره و اینا رو در یک لحظه بحرانی به بیراهی کامل بکشونه.
این مسئله تنها لیبی نیست گرفتار، فرانسه تو سوریه هم گرفتاره، توی مصر و اینجا که شلوغ شده دو قسمتش، یکی مصر یکی لیبی، اعلام کردن که هر کدومشون مثل که 30 میلیارد دلار یا یورو متعلق، مثلا میگفتن به این آقایون دزدیدن، که بعدن اتحادیه اروپا گفت خب اینو ما میخوایم بدیم به این شورشیانی که در بیرون، اونم تو فرانسه دارن این کارو میکنن. الان مسئله اینه که پولی هم که به کمک اینها برای این مسئله موجوده در دست اتحادیه اروپاست و دست فرانسه نیستش، و نمیدونم داستان اینا چجوری با این پوله میخواد حل بشه. اینطوری که الان شما فرمودین که بودجه فرانسه کمه، من فکر کنم به همین خاطرم اینا چشمشون به امریکاست که یک پولی بده، و امریکا هم فعلا اون بازی این که حزب مقابلمون قبول نداره، این به عقب داره میفته.
برای خواهر کسی میخواد خودش برنده بشه تو بازی، امریکایی هم میخوان این اروپایی ها رو ازشون استفاده کنن و در نهایت خودشون بازی برنده بشن. و این آقای سارکوزی که وارد جنگ شد، چون که امریکا دست انداخته بود توی منطقه‌ای که اینا اونجا قرارداد داشتن، دید اگر وارد بازی نشه بازی رو باخته. ولی به نظر من واقعا بیخردی کرد، چون که الان وارد جنگی شده که در نهایت نمیتونه اینجا برنده بشه از رای بمباران، و تنها باید نیرو بفرسته و نیرو هم نمیتونه بفرسته، چون که در حال جنگ که نقل و نواد پخشی میکنن، اونجا تیراندازی میکنن و جوانای مردم کشته میشن، و این آدم نمیتونه نیرو بفرسته الان، چون که در دور انتخابات اگر نیرو بفرسته همه به جانش میفتن و یه انتخاب نمیشه. و مونده که چه کنه؟ از یه طرف باید نیرو بفرسته جنگ رو برنده بشه، و یعنی این همه خرج کرده برنده نخواهد شد، و در نهایت ممکنه در اثر همین جنگی شرکت کرده در انتخابات ببازه، و از طرف دیگه باید حرکتی بکنه، یعنی واقعا مونده این وسط نمیدونه چی کنه.
در حال فرانسه اصلا موزه خودشو پایین آورده، چون که خب حالا صحبت بود که ازافی باید بیفته و از این داستان ها، الان صحبت از اینه که یک حکومت ائتلاف درست بکنن در لیبی با این شورشیان، البته خب ازافی هم حالا نپذیرفت، یعنی خود فرانسه داره کوتا میاد و خیلی هم شگفت انگیزه، چون که به هر حال فرانسه یک قدرتی از دنیا، چجوری وارد یک جنگی شده به این شکل بدون این که اصلا نیروها رو حساب کرده باشه، چجوری به یک بسری آدم شورشیانی که هیچ قدرتی نبودن، هیچ پایه‌ای نداشتن، تونسته این همه رو اونا سرمایه گذاری بکنه و حالا اینقدر اینطور پیش بمونه. یکم به خاطر همین داستانه که من میگم که ما شاهد یک تغییر دنیا هستیم، چون به هر حال در گذشته به این افتضاح به این شکل نبود که پس از سه ماه اینطور داستان به این شکل موسیقی در بیاد.
حالا چیزایی درسته یک خود اینا دست به کارهایی دادن که باز فعالات عظیم میشه، ولی که آمریکا در فرانسه خیلی نفوذ داره، خیلی از سیاست مداران از سالهای 1970 چیزه خار امریکا هستن، چه به طور رسمی چه به طور غیر رسمی. من در این برنامه گفتم که یک سازمانی درست کرده به اسم فرنچ امریکن فاندیشن که سالانه به یه عده‌ای به اسم یانگ لیدرز پول میده و حالا میتونه هر چیزی بریم رو انترنت بزنه یانگ لیدرز FAF فرنچ امریکن فاندیشن و اونجا یک لیست عظیم داره از تمام کسانی که الان در زمینه اقتصادی امریکا نبخش در زمینه سیاسی فرانسه مطرح هستن. یکیش اونجا از مانوئل والز از حزب سوسیالیست هست، این ژان فرانسوا کوپه مال ایمپ هست، کسانی هستن که در چنینی هستن که در دور بعدی انتخابات میتونن در نامزد رئیس جمهوری بشن و یک نماینده آمریکا اینجا به قدرت برسه. و این که ما میگیم نماینده آمریکا، این که در هر موقعی که در آمریکا در یه مسیر کار میکنه یا باش موافق هست، مثلا موضوع سوسیالیست اون آقای مانوئل والز نباید طرفدار مجاهدین خلق باشه که اسلامی هست، این طرفدار مجاهدین خلقه. به عنوان سوسیالیست که مثلا اینا هم ضد مذهبی هستن نباید طرفدار منتقدی و جنبش ثبت باشه که آتش بیار این قضیه هست. در زمینه های دیگه هم طرفداری از جنگ با عراق و جنگ با لیبی نمونه های دیگه شد. این فکر میکنم فرانسه یک مشکل مدیریتی از نظر یک فرمانده های سیاسی داره و این آقای در جمهور فعلی هم میکنم عجله کرد و نتیجه شده شده که خودش رو در یک جنگی قرار داده که واقعا نمیتونه برنده بشه و حتی اگر برنده بشه در نهایت به نفع آمریکاست. در حالی که اسم این تو اون باند به اطلاع نوجوان آمریکا نبوده و این در مسیر آمریکا رفتار نمیکرده، ولی خب به هر حال چون جاه طلبه خودش رو به این دردسر انداخت. یک نمونه دیگه جاه طلبیش اینه که سرباز فرستاده بود به افغانستان و این طالبان این سربازا رو که میکشن این تیکه تا خبرنگار فرانسوی را گروگان گرفته بودن که هفته پیش اینا آزاد شدن. در فرانسه ما نوشتن که به دبستان میشد و جمهوری اسلامی بنده آب داد نوشتش که اینا $5 میلیون پول گرفتن برای آزاد شدن این دو نفر و 30 تا رهبران طالبان رو آزاد کردن. و درست بودی که آقای سارکوزی رفته بود به اصطلاح به و بعد از که بخش تنظیم این آقای سارکوزی سفری کرد به افغانستان و اونجا اعلام کرد که ما نیروهامون رو میخواییم کم کم در بیاریم، که خود این نشانگر اینه که این هم جزی از اون به اصطلاح دیل بوده، از اون تاخت و تاخت با طالبان بوده. و چیه جالبه که در همون روزی که رئیس جمهور فرانسه خود آقای مهمی اومده و وارد افغانستان شده، اینا میزنن طالبان برادر رئیس جمهور افغانستان تو اتاق خونش تو مهمونی بوده همونجا که باید نهار میخورده میزنن میکشنش. و این در واقع اختیاری بوده که ببینید ما چه قدرتی داریم، ما میتونیم هر کسی رو بخوایم بزنیم. و واقعا من فکر میکنم که این کسانی که وارد جنگ افغانستان شدن خودشون ندونستن که پاسو چه جهنمی میذارن. یه دیگه واقعا به تا تاریخچه این افغانستان آشنایی نداشتن، به جنگی مردمش آشنایی نیستن، جدا از همین که اینا برای خدا میجنگن نه برای یه قرون و درگی گرفتن و چه میدونم از زندان آزاد شدن و از این حرفا. و کسانی که برای خدا میجنگن آنچه شما موجود به خدا باور داشته باشید یا نداشته باشید که هم نمی کنه، اونا خودشون باور دارن و اینا آدم های از جان گذشته هستن. من یک نمونه رو پارسال خوندم که نمیدونم اینجا شاید گفته باشم و تکرارش جالبه. پارسال 4 طالبان با 4 مسلسل بزرگ به بزرگترین پایگاه آمریکا در افغانستان حمله میکنن. 2 نفرشون دم در خودشون رو منفجر میکنن. این باعث میشه که دربون و دزبان اینا قاطی بکنن. اون 2 تای دیگه با مسلسل سنگی به توی به اصطلاح اون مقر نظامی میرن و حدود 3 روز طول میکشه اینا رفتی در جایی قایم شده میدن به همه چیز میدستن تا تونستن اینا رو نابود بکنن. و هر دو شدن به دوار قدی خوشحال شدن که شهید شدن. تو امریکا چیو میفرستن جنگ؟ یکی که زندانی بوده میگن میخوایم آزادش کنیم، یکی که میخواد خاص صبر بگیره بعدا تبدیل بشه به جدای گوشه خیابان. اینها با هم قابل مقایسه نیستن و فرانسویا واقعا در بازی های آمریکا باز داخل شدن در این جنگ آمریکا عقب نبودن. امروز خودشون رو داختن که دردسری که پایان نداره. من فکر میکنم که یکی از اون به اصطلاح زمین لرزه های سیاسی که تو نشو چرکردیم این که ممکنه فرانسه و انگلیس و بیشتر فرانسه خودشو از بازی های بین‌المللی کنار بکشه چون بسیار باید پردردسره و دست آمریکا یکم بازتر بشه و جنگ در واقع بیفته بین ابرقدرت های اصلی که در دنیا وجود دارن، یعنی آمریکا، چین و روسیه، و بازی جدیدی شروع بشه که چون جنبه هاش رو اصلا ما نمیدونیم چی و نمیدونیم که این سه بازیکن چه رفتاری خواهند داشت، فکر می کنم که در وهله اول کاملا به نفع کشورهایی مثل ایران باشه، حتی اگر ایران از دست جمهوری اسلامی آزاد شده باشه و به یک کشور نیمه مستقل تبدیل شده باشه.
آقای کاوش، من یه مطلبی که شما راجع فرانسه و روابط امریکا فرمودید، یه داکومنتری که توی انگلیس پخش شد چون چند ماه پیش بود، اسم شهرش رو یادم نیست ولی نزدیک پاریس هست این شهر، یه ساختمون با طول عرض زیاد 7-8 طبقه هم بود که طبقه اول ورودیش جلو بود و بعد از اون 8 طبقه شروع می شد. اون که رفت اون تو گفت برای اولین بار ما اجازه پیدا کردیم بیایم اینجا، اینجا مرکزی است که FBI گذاشته و دستگاهی که اون تو نشون میداد میگفت تمام اطلاعات که هر شخصی اینو در خاورمیانه، آسیا، تو اروپا انجام میده به وسیله تلفن، اینترنت یا هر مسئله دیگه ای، اینجا تحت کنترل، به غیر از کنترل ربات کامپیوتری، فایلای میرسه به 8 طبقه وسیع. اصلا یه چیز عظیمی بود. الان شما فرمودید وقت زمانش هم نزدیک به 20-25 سال این خدمت داره و جدیداً سیستم کامپیوتری جدیداً توش نصب شد. خواهش
می‌کنم. ولی من نمی‌دونم این چیزی من نشده بودم در فرانسه. مال FBI در فرانسه؟
بله.
و مال سیستمای
زیر نظر FBI کار میکنه.
میکنم در حاله این در حاله باید شکر کنم.
من متاسفانه یادم رفت،
من نشنم
یادم رفته اسم شهرش رو، چون این داکومنتری رو تو تلویزیون داخلی پخش کرد
اینا نیروهای مخفی داخلی فرانسه مال ارتش و پلیس اینا با هم حرف نمیزنن. حالا من چک کردم چی میتونن با خارجی کار بکنن.
اینو 6 ماه پیش بود، با همین اسم شهرش رو یادم رفته و خیلی برای من مسئله بود. یه نیم ساعت یه ساعت برنامه بود.
حالا من نگاه میکنم در بار آینده به شما بگم. من اینجا ناچارم با شما خداحافظی کنم تا برگردم به سر کارم.
خواهش دارم، خیلی خیلی سپاسگزارم.
ببخشید و تا هفته آینده که نمیتونم ولی دو هفته دیگه.
خیلی سپاسگزارم
که خیلی بزنم و امیدوارم اون مقالی مارم قبل از رفتن تموم کنیم.
حتما این هست.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدار همگی.
همچنین به درود. پس اینطور من امیدوارم که زیادم بیاد اسم شهرش که کمکی هم بشه به تحقیقاتی که شما میخواین تو اینترنت کنید. لااقل اسم این شهر رو
نگاه میکنم ببینم که
اطراف پاریس این شهره چی بود یادم
پاریس که این سنت رو میگم نیروهای مخفی فرانسه پاریس که خارج از پاریس
بله خارج از نزدیک پاریس به شهری نزدیک پاریس خیلی
چون که صورتش بود که فقط مهمی محافظ اسباب چیشی بکنن کارمندان ناراضی بودن مدیش داشتن تو پاریس باشن
احتمال زیاد پس
برحال چیزی جستی که برحال خب اینا با هم رد و بدل میکنن ولی هر کشوری سعی میکنه که اطلاعات خودش داشته باشه و به خارجی اطلاعات نده. معمولا معروفه که این فرانسوی هایی که از بهترین سرویس های جاسوسی دنیا رو دارن چون خیلی رابطه دارن و اصلا نه این که واقعا از بقیه باهوشتر باشن یا کرکتر باشن. در حال همیشه بابت گفت خدمت تاریخی در زمینه حسی مادیاری دارن و رابطه انسانی در تمام کشورها زیاد دارن و این جاسوسی همه در اساس رابطه انسانیه و خبرهایی که میگرده و اخیران که امریکایی این داستانهای تلفن گوش میدیم و این حرفا رو گذاشتن که به نظر من که مسخره است چون خود تلفن من رو گوش بدن واقعا فکر نکنم چیزی در اسرار دنیا بفهمن و اونهایی که در کار جاسوسی هستن اونها جور تلفن میکنن از اینکه تلفنشون گوش داده. این داستانی تلفن همه رو گوش میدونه که آمریکا برای خودش نیروی کاذبی درست کرده که همه رو بترسونه بتونه خودش قدرت بده ولی تمامی جاسوسهای دنیا اینا از یک تلفنهای دیگه استفاده میکنن از ارتباطات دیگه استفاده میکنن و اگر کسی نه نشناسه و آدم نفوذی نداشته باشه میتونن صد هزار سال هم بشینن به همه تلفنها گوش بدن چیزی عرض نخواهد شد. و یکی از بهترین نمونه‌های این کار ما میبینیم چیه که خیلی جاها خود آمریکایی‌ها اشتباه کردن. مثلا تا مدت‌ها نفهمیده بودن که این یارو که در عراق میخواستن بذارن سر کار و بعدا او پیش کردن به اسم بانکداری بود که معمول جمهوری اسلامی بود یادم بیا بهتون میگم چلبی احمد چلبی اینو بهش پول داده بودن میگه این احزاب کنگره ملی هم براش درست کرده بودن کنگره ملی همبستگی ما داریم اونجا کنگره ملی عراق بودش خیلی بهش کمک میکردن قرار بود رئیس جمهور شیعه آینده مملکت بشه بعد در آمدش که مأمور جمهوری اسلامی به این سادگی نیستش که باید تلفن یک چیز رو گوش بده. این برنامه های جاسوسی و ضد اطلاعات مسائل بسیار دقیقیه رابطه بر رابطه شخصی رو با آدم ها بنا شده و من یه الکترونیک و اگر فرانسه و یه خیلی دیگری به مردم مثل اگر فرانسه کوتاه بیاد در زمین نظامی در مدت کمی این نیروها را از دست میده، این اطلاعات رو، و در اون موقع بسیار از قراردادها را از دست میده، چون مقدار زیادی از این اطلاعات جمع کردن رو آدم ها وسیله اخاذی به مردم سیاسی کشورهای دیگر و رسیدن به قرارداد. یعنی واقعا با وارد شدن در جنگ و خروج از جنگ اطلاعاتی، این چیزی که واقعا که از خصوصیت سیستم دفاعی فرانسه بود، نقای سارکوزی که اشتباه تاکتیکی کرد و اصلا ممکنه نتایج بدتری داشته باشه. شاید هم به همین دلیل که میخواد از جنگ خارج بشه، در حال اینجا هم متفکرین زیادی داره و اونا متأسفن که مملکتشون رو پیشرفت بدن و نه اینکه باعث شکست و عقب نشینیش بشن.
آقای کاوه، من مورد تلفن مسئله میلیون ها نفره، اینا که میلیون ها نفره که گوش نمیدن، منتها مواردی که اول میذارن برای خودشون از نظر امنیتی، یه جملات امنیتی هست که هم این جمله مثلا نه به صورت خود اون جمله، حتی مسائلی که به صورت رمز باشه رو اون جمله ها رو میذارن که خود کامپیوتر هر موقع به این جمله برمیخوره اون تلفن رو میفرسته برای یه پرسونی که اونجا نشسته، اون تازه گوش میده ببینه که کسی که مثلا راجع به این مسئله صحبت کرده اصلا ربطی داره صحبتش یا خیر. الان مهمترین مسئله که اینا پیگیری دارن میکنن، خودشون هم صحبت کردن، مسئله انتقال پوله، که پولی که میره بالاتر از 100,000 دلار یا پوند یا یورو، این باید واسه اینا مشخص بشه که این شخص کی هست و این پول جریانش چیه. بیشتر زحماتی که اصلا امریکا داشت میکشید تا پارسال چندی مرتبه بحثش رو پیش آورد که آقا این اجازه رو ما باید داشته باشیم که مشتری های بانک های اروپایی رو حسابای 10 سال پیش به این ور رو ما فقط یه چک بکنیم که پولای بالا کی فرستاده، کجا اومده، به دست کی رسیده. جانم
این جز این قرار مخالف و قوانین بانکی و یک راز شخصی، بعد هم مخالف قوانین فرانسه اصلا همچنین امکان نداره که در فرانسه اتفاق بیفته که به اصلا به دولت فرانسه اجازه بدن همچی کاری بکنه، چه برسه به دولت خارجی اجازه بیدن یا تو حساب همه پولدارا نگاه بکنه، خود اون پولدارایی که در سطح فوق‌العاده هستن و صاحبان شرکت هایی هستن که رقیب شرکت های آمریکایی. به نظر من آمریکا میتونه و سوال هم میتونه بکنه، تقاضا هم میتونه بکنه، ای در نهایت هیچ کمکی در این زمینه بهش نمیشه و اگر که تو بخواد نگاه بکنه خود دولته، که خود دولت فرانسه است که این کار خواهد کرد و اطلاعات دولت خواهد داد. اگر بخواد بیاد اجازه ها رو به آمریکا بده، که خود بفرمایی دارید چیزی شهرم بهشون بده، بگه ها جون عمانی شما خودتون تصمیم بگیرید چی میخواید به ما بدین بخورید. به نظر من نباید حرف هایی رو که آمریکا میزنه و تقاضا هایی که میکنه رو یا جدی گرفت. اونا تقاضا رو میکنن ولی معمولا و درست میشن اینه جواب مساعدی نمیشنن، ولی اونها آمریکایی ها مزرمی که این رو تکرار و تکرار میکنن که بعضی کشورهایی که خود شاید رهبران سازنه هایی دارن یعنی که قدرت مبارزه با آمریکا ندارن، اونها کتابیان و اینا یک جایی رو میتونن یک آنتن نفوذی بذارن، ولی یک کشوری مثل فرانسه واقعا برای ما عجیبه که بتونه بیاد همچی کاری بکنه. و حتی نمونه های جنگ به صدا اقتصادی از بین فرانسه و آمریکا بسیار زیاده. یک نمونهش در مورد هواپیما هاست هواپیمایی که در فرانسه صعود میکنه اغلب این سوال پیش میاد که یک خرابکاری آمریکایی باشه، برای اینکه اینا یک بازار رو از دست دادن. اون خیلی مسائلی پیچیده به این صورت از ازادی خود، چون این دو کشور هم پیمان هم هستن علنا نمیتونن مطرح کنن، ولی به هر حال میان مثلا که میگن کار بوئینگ بوده، نمیان که کار دولت آمریکا بوده، در حالی که خود بوئینگ در اون موقعیت نیستش که بدون اجازه و بدون نظرخواهی از رهبران سیاسی خودسرانه کار کنه. چه اگه همچی کاری میکنه که نتیجهش به هم خوردن رابطه به این دو کشور بشه، خب اون بابا رو میگیرن چون پراستیش میکنن. اینها با اجازه است و خب همه میدونن و میدونن که جنگ وجوده، منطقه خب این همه جا نمیگن. نباید واقعا ما خودمون رو به کجا علی چپ بزنیم، فکر کنیم که همه چی امن و امان و خرم و شاد بین همپیمانان اروپایی آمریکا، و به همون صورت هم خودمون خام نشیم و اگر یک چیزی آیندهی در ایران اینطوری این مملکت روزی پای خودش بیفته، همچین اجازه هایی ندیم که یک کشور خارجی با منافع 100% متفاوت بتونه بیاد به اسرار زندگی پولدارهای ما، کار آفرینان ما، صاحبان شرکت ها نفوذ کنه و هر کاری خواست به اینها بکنه.
آخه ببینید آقای کاوه، ظرف 20 سال شاید هم کمتر، ظرف 20 تا 15 تا 20 سال آماری در اروپا بیرون داده شده که 3 میلیون میلیونر وجود داره، و به قول اون خبرنگاری که دنبال این مسئله بود میگفت برای من که کنجکاو شدم دارم دنبال این مسئله میرم، اینه که چطور ممکنه ظرف 15 تا 20 سال ما ممکنه چند تا میلیونر پیدا بکنیم، ولی 3 میلیون میلیونر اضافه شده تو اروپا، چرا نباید ما کنترل بکنیم که این پول از کجا اومده که ظرف این مدت کوتاه این تعداد 3 میلیون میلیونر شدن؟ خب این اگر توجه بکنیم توی این مسئله کمربند سبز، مخصوصا از طریق افغانستان، مسئله هروئین واقعا وحشتناک در سرتاسر اروپا، تو انگلیس هروئین اصلا بیداد میکرد، از طریق آمریکای لاتین کوکائین بیداد میکرد. خب این پولش کجاست و اون اصلی ها رو که هر کدومشون رو تو کولومبیا نمیدونم 500 نفر گرفتن، تو مکزیک گرفتن، ولی خب اونا رو که گرفتن بقیه این محصولات قاچاق اینا که اومده تو اروپا پولش دست کیه؟ و اون برای اینا مسئله است و فکر نکنم که به حسابای مردم اینا کار ندارن، به حساب این کار دارن که مثلا ظرف 20 سال گذشته کیا میلیونر شدن و کاری هم به کارشون ندارن، فقط نگاه میکنن این پول از کجا اومده. خواهش کن
تمام میلیونر شدن که از هروئین نیست، خیلی هم کار میکنن و میلیونر میشن.
خیلی هم از جمهوری اسلامی پول میارن آقای کاوه. خود شما یه هفته پیش داشتین راجع به اون آقا صحبت میکردین تو اروپا شروع کرده خریدن استادیوم ورزشی.
ببین خب اینا یه مقداری هست، ولی این پولی که به اروپا میاد این در اروپا سرمایه گذاری میشه، این کار ایجاد میکنه برای اروپایی و برای اروپایی فقیره که آمریکا بیاد بخواد نگاه بکنه روی این پول از کجا اومده و پولی که داره برای اروپا سرمایه میافرینن یا بگه نه این بازداد این رو هم میبرم. این که نمیشه که چون که یه طرف هست اروپایی که نمیتونم به امریکا تو آمریکا بکنن، این همه اونجا آدم قاچاقچی هست، کسی هم دستشون نمیتونه بزنه چون وکیلای خوب داره. وقتی کار یه طرفه باشه و به طور اون آدمی که تقاضای عزیز غریب میکنه احساس هم بالا باشه، خب جواب نمیده. از طرف دیگه خود آمریکا بوده که این طالبان اجازه میدار اونجا خشخاش بکارن و هروئین تولید بکنن. و اصلا یک مسئله در تروریسم مشهوره که وقتی همه میخوان اسلحه خرید و فروش میکنن، دلار باید جیبشون باشه که دلار میتونه تقلایی باشه، طلا میتونه باشه که سنگینه، چیزی که سبکه و در خرید و فروش اسلحه و مثلا استخدام آدم کشت میدونم موضوع استفاده میشه هروئین. یک وسیله بدبستانه در بازار مخفی که جنگ های خصوصی و از این مقابل چیزه و خود امریکا تمامی اینا رو درش نظارت داره، چون اغلب این گروه های رزمنده در رابطه با امریکا هستن. حالا میخواد اونهایی که در رابطه باش نیستن بگیره. خب برای خارجی، برای اروپایی این یه قضیه بوداره، چون از این قضیه که میگه من کار قاچاق و اینا میخواد استفاده کنه، اطلاعات دیگه دست بیاره. و هم که ما یه هفته پیش گفتیم یه مثالی از در خلاصه میدن، اول جلوی در خودتو جارو کن بعد برو مدارم دعویه بشون. این که آمریکا اول باید خودش دست از حمایت گروه های برها رزمنده یا غیر رزمنده که داره و اینها از راه چشت خشخاش زندگی میکنن از اینا دست برداره، بعد بیاد به بقیه درس اخلاق بده، اول باید به بقیه اجازه بده که در کارش تحقیق بکنن، بعد بره این کار رو بکنه. و مطمئن باشیم که این داستان هیچ مسئله کاملا سیاسی یا آخرین نمونه که ما این برادر این یارو حامد کارزایی که کشتن یکی از قاچاقچیان اصلی هروئین در افغانستان بود. این همه سال آمریکایی‌ها اینو میدونستن، همه جای دنیا مقاله نرسیدن این بابا، یک بار اینو نگرفتن، هزار احترام هم بهش بیزشتن. این مثلی که آمریکا میخواد در حسابهای شخصی مردم اروپا نگاه کنه، این به داستان هروئین بهانه است. این چه نمیگه کشکار زمین هایی که خشخاش میکنن تو افغانستان رو نابود بکنه، چرا بند کرده به فروشنده ها، چرا مرکز رو میزنه؟ این فقط برای اینکه واقعا میخواد ببینه که چی تو فرانسه پول داره، چی کدوم شرکت رو داره، چی داره با چی کار میکنه. یعنی اون مخفی بودن مذاکرات اصل و پایه هر گونه پیشرفت اقتصادیه. برای اینکه آدم یواشکی باید قرارداد ببنده که در مقابل مثلا شرکت های غول آمریکایی بسته، تمام اونها رو میخواد حساب کنه. و خب این هایی هم که در مقابلش نشستن میدونن که هدفش چیه، یه جوری فیلی در میکنن، یا این که میگن بیا مثلا با هم مرکزی تحقیقت درست کنیم، ولی در نهایت هیچ کنه اجازه ای نه بهش میدن نه واقعا باید بهش بدن، چون که بگنه میشه که ارباب دنیا و بقیه میشن کارمندش.
خب شما حساب بکنید که تو فرانسه این اصل مرکز اون پولی که قاچاق می شده بین مثلا سه نفر توی فرانسه، من فکر نکنم چون توی فرانسه بوده اگر اونا رو دستگیر بکنن اون پول رو امریکا ببره، اون پول میرسه به دولت فرانسه. اینو چی فکر می کنید؟
آمریکا بخواد اطلاعات داشته باشه، بعد دیگه بخوام بیام تو فرانسه بازداشت بکنه. اگه اینو بخواد بازداشت بکنه، فردا ما اینو که مقاله می‌نویسم میگه آقا اینا منافع منو به خطر انداخته، میخوام بازداشتش بکنم. این قوانین به اصطلاح تمامیت ارضی هر مملکت رو زیر سوال می‌بره. این در واقع کاپیتولاسیونه. من واقعا فکر می‌کنم هیچ شانسی داشته باشه که نه همچی اتفاقی بیفته. یعنی این که فرانسه باید در مقابل آمریکا قانون کاپیتولاسیون رو اجرا کنه، یعنی کاپیتوله بکنه، یعنی کوتاه بیاد در جا بزنه. یه همچی چی برای من غیر قابل تصوره. الو.
بله بله دارم میشنم.
حالا این چون باتری ما تموم شده این تلفن گوه میگرد من فکرم قد شده. من یک نمونه از همین رفتار رو بدم. یه خانم اینجا از در مورد زیر پا گذاشتن قوانین من بودن. یه خانمی هست اسمش ایوا جولی. این خانم وازی بوده، اهل نروژ، شوهر فرانسوی داره و چند سالی که در فرانسه کار میکرده و اینجا هر آدم پولداری که دلش نمیخواسته بهش حمله میکرده، به عنوان قاچاق میگرفته و خیلی الان کار نداشته و اغلب کسانی که آینده سیاسی اینجا داشتن این بدونشون میفته. اخیرا کاندیدای نامزد رئیس جمهوری شده که من اولین کاری که بکنم میام این راهپیمایی نظام رژه نظامی 14 ژوئیه رو برمیدارم و این فریاد همه فرانسوی‌ها داره که آی این گذشته ما، این تاریخ ما، این قدرت سیاسی مملکت ما و همه جنات رو آقا فرانسوی نیست که اصلا دلبستگی نداری به این مملکت. این مسئله این که یک مملکتی ارتش خودشو بسیده بخواهد یک برنامه های دارش بود پولیت خودشو داشته باشه، قدرت عمل روی جامعه داشته باشه در دلائل استقلال و آمریکا واقعا میخواد استقلال بقیه رو حفظ کنه و در مدت شما هیچ آدم نمیدین در آمریکا بیاد و طرفدار این باشه که اروپایی حق دخالت در پلیس اونجا داشته باشه. ما باید واقعا حواسون جمع باشه. مبارزه با تروریسم اینها چیز بسیار مهمیه ولی در آینده ایران چه راحت نگاه این که مرزهامون رو ببندید و نذارید که ایران پلی باشه برای قاچاقچیا و این وقت دیگه احتیاج نخواهد بود که دوستان آمریکایی ما بیان نظر بخوان که بخوان حساب‌های مردم ما رو بگردن ببینن کدوم ایرانی چجوری موفق شده و اگر باب نیلشون نبود پدر اون بدبخت رو در بیاره.
بله به هر حال این اتفاقی بود که
افتاد. من در مورد سازمان حتما چک میکنم ببینم که این کجا بوده و خواسته اینا چه. شاید هم جالب باشه دوباره در این مورد صحبت بکنیم. در
این آقایی که شما اون دفعه داشتید مسئله شو میگفتید راجب استادیوم خریدن اینا
اینو
اطلاعی دیگه ای ازش به دستون نرسیدیم ولی دیگه ای نرسید
نه چون که اون شخص سویسی که اون از من خواسته بود دیگه اصلا جواب من هم نداد حتی تشکر خوشک خواهی هم از ما نکرد که نشستی تأخیر کردید این بدا و دیگانه اینه که اینهایی که می‌نویسن این کسی یا اون چیزی نیستن که خودشون میگن. اینها میخواستن ببینن من اطلاعاتی رو اسلامی بودن این بذارم یا نه، چون اسلامی بودن یه حرفای دهن ترکن یه طرف اسلامیه میخواد مسجد بزنه چیزایی که واقعا بیچاره‌تر وقتی که آمریکا با این زورش دنبال اسلامه یه کسی که میخواد یه مسجد بسازه فکر نکنم چی تو دنیا عوض کنه. ولی وقتی مسئله جدی میشه قضیه پول پیش میاد اسم سوشیا مطرح میشه جماعت جا میزنن و آدم میفهمه که اینا در واقع آدم های جدی نبودن. ولی به هر حال موقعیتی شد که من به نگاهی به زندگی این بابا کردم و دیدم که از اینجور جانوران هم وجود دارن. ولی به نظر خود من در مدت در اینو فکر کردم این فقط نمیتونه به اصطلاح یک نمایندهی باشه برای رفتنجانی. من فکر میکنم تمام نیروهای نظام آدمایی دارن به این صورت که اینها برای همه در همه جا سرمایه گذاری میکنن نه فقط برای یه نفر و چون بگنه اگر به این صورت بود گروه های دیگه باید برای پشت پا میگرفتن خانواده هایی که مثلا لاریجانی که من واحد طبقی میامدن آدم میفرستادن این پیشا رو دراز میکردن ولی چون نمی کنن این که مثل که یک واحد بانک وجود داره اینا بودن که این دوزن در اختیار یه آدم میذارن، این نر برای اینا سرمایه گذاری کنه، بعد با هم تقسیم بکنن بخور.
آقای کاوه، این جریانی که توی بغل چین داره اتفاق میفته، تبت، که این تاییدیست که این آقا به عنوان لاما رو میگم،
بله دالای لاما،
با اوباما رفته کاخ سفید و قبل از اینکه این انجام بگیره این نشست، چین خیلی تلاش میکرده که این ملاقات انجام نگیره و این مسئله تاکید اوباما بر سنت ها یه تبت چیست؟ برای اینم برای دینه، حالا اگه اسلام نباشه یه دین،
من نمیدونم، ولی خب اینا در این فشار بودن به چینه برای این که یک آوانس یادش بگیرن، در این حال اگر محقق بشن که اونجا رو شروع بکنن خیلی راضی هم، چون که یکی از منابع بسیار غنیه و چین به تبت برای منابع آبی احتیاج داره، مثلا صنعتی وجود نداره که بدون آب بچرخه، میگن هم نفت لازم دارن صنایع هم آب، و آمریکا میخواد به اصطلاح چین آب رو توی چینهای عزیز ببنده و اینا رو به تشنگی شدید بندازه، و از یه طرف هم که میخواد نفتشون رو بنده در آسیای مرکزی، تمام اینا با هم پیش میره و واقعا که آدم پشت پرده رو نمیدونه و به تمامی بازیگرها آشنا نیست، به همون صورت که در مورد ایران میتونیم ما تا حدی آشنا باشیم، نمیشه فهمید چرا در این لحظه این کار کرده، چه داستانهایی در هفته های پیش اتفاق افتاده بین این دو کشور چین و امریکا که نتیجه چی شده که اینا به دار رفتن سراغ دالائی لاما.
آخه این فرمانده ارتش امریکا هفته پیش تو چین بود و غیر از این ملاقاتاشون تو وسط این خبرها این بود که صحبت بر سر اتم، نیروگاه‌های اتمی و ساختن موشک‌های اتمی که تو کره شمالی هست و با چین صحبت کردن که اینو برداره از اونجا، و به نتیجه که نرسیدن این آقا برگشت بلافاصله اینا اعلام کردن که این آقا رو میخواد ببینه، ولی میخواد ببینه درست کاری رو دارن میکنن که با هنگ کنگ با چین کردن، یعنی میگه این تبت ما میدونیم متعلق به چینه، اما آداب و رسوم دینیشون رو باید داشته باشن، رسوماتشون رو باید داشته باشن، یعنی درست همون کاری که توی هنگ کنگ توی پس دادن انجام دادن، چون آداب و رسوم دینی که امریکا اعلام میکنه، یعنی تمام اون سرمایه دارانی که از طریق اون دین الان تو اون کشور دارن پول میخورن و میخواد ثابت باشه، حالا میخواد دست چین باشه نباشه، به این صورت حالت هنگ کنگ من میبینم.
یک چیز در مورد الان من اینا واقعا وارد نیستم که نظر بدم، و چون وارد نیستم نمیخوام صحبت بکنم، فقط یک چیز در مورد این کره شمالی میدونم، مثلا اول این که اصلا این نیروی موشکی که بهش میگن نداره، این تا حالا در عمرش یک موشکی امتحان نکرده که دو دقیقه بعد از پرواز سقوط نکرده باشه، یعنی تمام این داستان خطرناک بودن کره شمالی برای آمریکا یک داستان مندرآوردیه برای این که بتونن این رو تحریمش بکنن. حالا چرا تحریمش میکنن؟ برای این که این کره شمالی یکی از بزرگترین معادن اورانیوم در دنیا است و این معدن اورانیوم نزدیک به چینه و آمریکا میخواد همون صورت دست بندازه روی نفت ما و کشورهای صاحب نفت، میخواد دست بندازه روی مخزن اورانیوم و تا موقعی که اون بابا تنون اونجا هست این امکان نداره و میخواد هر طور شده این رو کنده پاش کنه با تحریم ها و در نهایت این اورانیوم رو صاحب بشه، و در ضمن هم یک پایگاه جدیدی در کنار چین درست کنه که اگر چین بخواد در هر کشور دیگه سرمایه گذاری کنه اونجا یک مرز نفوذی داشته باشه، یک مرز تحریمی داشته باشه و مسائل از این قبیل.
و هر حال چون شما فرمودی من نمیدونم چطور شد که اینو ملاقات کرد، من به این خاطر ملاقات چندین دفعه یه همچین مسائلی پیش اومده بین چین سر تبت که هر دفعه این بحثو کردن سر کره شمالی مسئله تبت بیون اومد که این مرتبه هم هر حال این ملاقات انجام شد، چون تا به حال این ملاقات رو به این صورت انجام نداده بودن. و خیلی مسائل همچون که شما میفرمایید کره شمالی یارای این مسئله نداره، ولی وقتی دارن با چین دارن صحبت کنن، چین که یارای این مسئله رو داره در حقیقت، اگه داره اون داد میزنه، یکی از کشورهایی است کره شمالی که عوامل قدرتی چین رو انجام میده. مسئله اینجاست که درست مثل همین مسئله اتمی موشکای که این رژیم تو کشور ما میفرسته بالا، خود اینا هیچ کارن چیزی ندارن، ولی اون ساپورت کننده که میخواد اینا رو نگه داره، اون داره در حقیقت صحبتشو میکنه. حالا اینا حالا هر کاری میکنن و بدبختی
که من فکر میکنم که تا یه حدی خود اون فایدان قدرت در چی در ایران چی در کره شمالی خود سرانه هم موشک در میکنن اینا، چون به هر حال میدونن که این حامی بزرگشون چی چین چه انگلیس باشه چی در مورد ایران چی روسیه و انگلیس، در نهایت میتونه کس دیگری هم پیدا کنه جای اینا بذاره. و خود اینها همچین هم نیستش که حل به طلاق غلام حلقه به گوش انگلیس باشن، خودشون هم تا یه حدی بازی خودشون رو میکنن. و نمونه چند دیدیم که وقتی زیاد انگلیس به آمریکا نزدیک میشن، انگلیس میاد همه جا پر میکنه که جمهوری اسلامی داره بمب اتم میسازه، موشکش هم ساخته که اگر نزدیکی به حد زیاد شد به باز سرنگونی رژیم بشه، و اون صورت که میگن اون دیگر من نگوشه سر سر توش نگوشه، اینا حاضرن که رژیم جمهوری اسلامی بیفته اگر در مسیر اینا کار نکنه. و به این خاطره که جمهوری اسلامی یک نوع استقلالی خود به خود داره و هر کشوری داره، چون که اون کسانی که سر کارن به هر حال حتی که هم پیمان دارن منافع شخصیه شخصی که سر
کارم مطرح هست. در ضمن این مسئله هم یادم افتاد آقای کاوه که شما در مورد این بورسی که اینا اعلام کرده بودن بفروشن، فرمودید یه مقاله‌ای هم از رفسنجانی گوشه بودن که ما میخوایم مذاکره با امریکا بکنیم، درست متوجه شدم؟ ببینید اگر
از وقتی که این بورس موفق نشد اومدن این داستان مساعده که در اونجا گفته بودش که الان موقعیت برای مذاکره بر اساس خوبی با امریکا وجود داره.
یعنی با این حالی که یه همچین نویدی رو به کشورهایی که نیومده بودن جلو اعلام کردن، بازم کسی محلشون نگذاشت، حتی اگر اینا بخوان روابط بحث و صحبت هم با امریکا باز بکنن، هنوز اون کردیت رو دریافت نکردن که با قیمت 5% کمتر هم هیچ کشوری تو این سهام شرکت نکرد. پس به هیچ عنوانی در حال حاضر با هیچ باجی هیچ کشوری با اینا معامله نخواهد کرد، حتی روی سهام نفتی.
حتی ایران حتی آقا 5% هم نبودن، بعدا نگاه کردن که اول 10% تخصیص دادن، بعد وسط کار بیرفتدن به 15% هم رسیدن، ولی خودشون میگن یکی بوده تخصیص بیشتر میخواسته. میگن اون خب که شما که حاضر میدید میدادید، ولی در واقع اصلا هیچ چی نبوده. و اونها به هر حال ضمانت میخوان که این جنسی که داره فروخته میشه این تو مخزن طرف باشه، و وقتی جمهوری اسلامی ذخیره زیادی نداره و خودش هم تولید کننده نیست، خود طرف که دیوانه نیست که بیاد خودشو به این بده، بعد هم همگی بمونه تو کار، نه نقص گیرش بیاد نه پول گیرش بیاد.
اونم تو این وضعیتی که یه کشوری مثل فرانسه رو شما میگیم ذخیره پولی یه ماهشو داره، وای به حال کمپانیایی که بخوام بیان از فرانسه یا هر کشور اروپایی تو این وضعیت بیان با اینا توی سهام، امکانش نیست، چون همه الان وضعیتی دارن که میخوان هرچه زودتر این بحران مالی که از وجود همین مشکلاتی مثل توی ایران، تو افغانستان، تو سوریه، اینا هرچه زودتر تموم بشه، ولی انقدر دندون گردم هستن توی معاملاتشون با امریکا، چون هر جایی که من میبینم اینا به توافق میرسن مسئله مردم یک کشور رو، قبل از این که به اون توافق برسن خبر چند تا قرارداد رو میشنویم. مثلا توی عراق که این همه بمب در میشد، یو اعلام کردن که 12 میلیارد دلار گاز خریداری شده و بمبگذاری ها تموم شد. نمیدونم، وزیر دفاع امریکا گفت دیگه ما اجازه نمیدیم که بمبی از طریق ایران به عراق هم بشه، در صورتی که اینا 46,000 سرباز فقط اونجا دارن، اونم نزدیک همون مرز بین ایران و عراق. فقط دارن به نظر من از وجود مردم، بدبختی مردم استفاده میکنن برای رسیدن به منافع خودشون. و ما مردم واقعا تو این موقعیت که آقای کاوه در حدی هستیم که من و شما داریم با هم این مسئله به این راحتی که خود اینا توی خبراشون دارن اعلام میکنن و با هم صحبت میکنیم، موقعیت زمان طوریه که با دانستن این اطلاعات ما مردم چرا هنوز اون حرکت ملی رو در خودمون پیدا نمی کنیم که بابا بازی دست اینا شدن منافع ایناست و ما خودمون باید کاری انجام بدیم، نه اینکه به انتظار این اتفاقات بشیم، چون این اتفاقات تا زمانی که به نفع اینا نباشه اینا بیشتر از این جلو نخواهن رفت، مگه اینکه مجبور بشن. مجبور بودنشون هم مردم یک کشور هستن که اقتصاد اینا رو دارن میگردونن. خود اینا در مورد چین بارها من شنیدم خودشون میگن بابا چین خب 1,400,000,000 جمعیت داره که کلی اقتصاد نصف دنیا دستشه، یه دنیاییه. خودش اینطوری که اون آقا صحبت میکنم گفت اصلا یه دنیاست برای چین زیر نظر یه قدرت این همه اقتصاد، و اونم حساب میکرد روی تعداد جمعیت اون کشور. پس جمعیت هر کشور مؤثر تو اقتصاد فعلی دنیا، و ما مردم بازی این اقتصاد داریم میشیم. اگر خودمون یه قیچی دستمون نگیریم، آقا میچینیم این ارتباط اقتصادی رو، به حرف ما گوش بکنیم. خواهش بکنم.
ببینید که مثلا از این چیزی که من واقعا همچین یادم نمیره، با یه خبرنگار آمریکایی نهار میخوردم و اون گفتم این کارا بمبگذاری کار جمهوری اسلامیه، گفت نه، اونجور که من میدونم مقدار زیادش رو عراق کار خود آمریکایی ها لباس عربی میپوشن و این کارا رو میکنن، دقیقاشون هم ببینید اینا عرب هم و اینا رو میکنن برای اهدافی دارن که جو بمونن، سرباز نگاه دارن و هزار دلیل دیگه، یه آدمی که مزاحمشون از بین ببرن. در مورد مردم ایران گفتیم، ببینید مردم ایران در 2 سال پیش به خیابان اومدن و حمایتی از طرف هیچکی نشد، نه از این آقای سرکوزی، نه از ایتالیایی، نه از یونانی، نه از آمریکا، یا هیچکی به اینا حمایت نکرد. بعد دست رژیم رو برای سرکوب باز گذاشتن. این دفعه قدرت سرکوب رژیم کمه، ولی اگر به حکومت ملی بیاد و اینا کمک نکنن، خب این حکومت سقوط خواهد کرد. مردم واقعا کم در شکن که این حرکتی میکنن چه فایده ای برای عوض شدن واقعی وضع داره، و برای همین انتظار گوشه چشمی از این خارجی ها دارن که حمایتی از اون چیزی که میخوان میشه، و یا در نهایت برنامه شکست میخوره و گروه دیگری مثلا اسلامگرایان وابسته به آمریکا برنده میشن که اون در اون صورت بدبختی مردم تضمین شده است در اون هزار سال. برای همینی که واقعا یکم چرخ شدن و حرکت نمی کنن. به نظر من واقعا این دیگری که دارن تا حدی درسته، خیلی در نهایت باز هم به نفع رژیم میشه، چون در این مدتی که مردم کاری نمی کنن اینا میبینی که فعالن، میگه حاضرم بحث کنم، حاضرم مصاحبه کنم، حاضرم تنبون هم بفروشم، حاضرم تنبون بقیه رو بفروشم که بتونه با یه جوری سر کار بمونه. و هر حرکت، هر چند حرکت دیر بشه، در نهایت باز به نفع رژیم خواهد شد، یا اگر نشه به نفع این مهرهایی میشه که آمریکا میخواد سر ما بذاره که با ادب و با قانون حقوق بشر سر ما رو شیره بالا و مملکت رو اسلامی نگه دارن. من فکر میکنم واقعا یک حرکت های کوچکی رو میشه انجام داد و هر کسی باید انجام بده و این کارا کمکاریه، کارا اذیت در پیشرفت رژیم، خبررسانی، شعار دهند، نویسی، خیلی کارهای دیگه است. واقعا یک چیزی که لازمه اینه که ما اراده قوی تر از اجازه خارجی یا حمایت خارجی داشته باشیم. این در تاریخ ما بوده و بهترین نمونش هم رضا شاه بزرگه و خیلی ها میگن نه گذاشته برای من نمونه نید، برای من شخصا نمونه. من فکر میکنم واقعا برای هر ایرانی نمونه باشه، چون با یک کمبود همه گونه حمایت، کمبود همه گونه نیروی کاری، کمبود متخصص، نه تنها ایران رو از همپاشیدی نجات داد، بلکه با دست خالی و با مهندس کم، با حتی با عمله کم، با هر گونه نیرویی که کمترین تخصیص کشته باشن به مقدار کم و مملکت رو ساخت. این اراده است که ما احتیاج داریم و نه چیز دیگری یا امید. این حرفا امید خودش با اراده میاد. اینو من واقعا میتونم بگم که حرفه ای که برای خودم انتخاب کردم جدا از حرفه شغلیم که واقعا خیلی توش دارم که همون مهندسی و ساختمانه، حرفه ای که برای خودم انتخاب کردم نوشتن مقاله. شما مثل کوهنوردی، یکی کوهنوردی خیلی دوست داری، این دوست داشتن کوهنوردی باعث میشه که کوهنوردی آسون بشه. مقاله نوشتن برای من آسون نیست، ولی واقعا وظیفه ای که باید انجام بدم و فقط اراده اینمه که من رو میشینه میداره پشت نیز و مثلا برای این برنامه که در آغاز اینجا کرده من در حدود 6 ساعت عصر دنبال عصر بودم و 12 ساعت بده این که تکون بخورم برم شام بخورم چونم درینک بخورم اینا یک من نوشتم و هر هفته هم اینه. این یه اراده است که میتونه مردم رو تکون بده و هیچ وقت هم ساده نیست این کارا و باید مردم به خودشون فشار بیارن دیگه. و یعنی همی که باید بشینیم منتظر که هیچ اتفاقی هم نیفته و حتی اگر هم این وزدور همون خیزش دو سال پیش هم اتفاق نمیفته. و این چیزی که هست که خیزش دو سال پیش اگر اتفاق بیفته این رژیم میفته. چرا؟ چون که در 24 اسفند کل مردم ایران تو کوچه بودن، سپاه پاسداران حمله نکردن، بسیجی ها حمله نکردن، آخوندها با تبر و چماق حمله نکردن. چیزی که در تاریخ ایران بوده، طلبه ها حمله میکردن، سر کله میشکوندن در زمان قاجاری. الان تمامی طلبه ها، بسیجی های صادق، پاسداران صادق، تمام نظامی ها در خودشون رو از مردم میدونن، چون مشکلات مردم رو دارن، چون میدونن با این رژیم آینده ای نیست. الان واقعا موقعیت مناسبیه که حرکتی در داخل بشه. من این رو فقط در این میدونم که مردم حالشون گرفته شده از مسائل دو سال پیش و و باید یکم به خودشون فشار بیارن و اراده بکنن و تنها راه نجات ما اراده مردم.
یه کابه شما تو تحریر شروعتون راجع به نخست وزیر ترکیه صحبت کردید. من الان یه مسئله برام یه کمی قامزه که ترکیه یه رئیس جمهور داره یه نخست وزیر، کدوم اینا وزیرای وزیر معرفی میکنن به دولت، به عنوان دولت نخست وزیر میگردونه، رئیس جمهور میگردونه، کدومشون قدرتشون زیاده و برای چی اصلا یه همچین مسئله ای رو توی یک کشور ایجاد میکنن که یه رئیس جمهور داشته باشه و یه نخست وزیر؟ خواهش کن.
حالا یه دستگی قانون اساسیشون داره، ولی معمولا در ترکیه نخست وزیر که قدرت داره و رئیس جمهور یک نقش به صدا تشریفاتی داره یا یک وزیفه هایی به خصوص داره. ولی من چون قبلا یک آشنایی داشتم با یه جوان فرانسوی که متخصص ترکیه، حتی ترکیه یاد گرفته و چند وقت پیش مقاله‌ای بود در زبان ترکی به در مورد ایران برای من همینجوری اجمالی ترجمه کرد. این آدم متخصص ترکیه، متخصص اسلامگرایان و متخصص کمکی که آمریکایی‌ها به اینا کردن و اون بود همچنان در مورد دوید اغلو خیلی صحبت میکرد و میگم این اردوغان اینا آدم های خیلی بیفرهنگی هم تا فقط خوب شعر میدن و مغز متفکر اینا اسلامی‌ترین اینا همین دوید اغلو و اینه که آمریکایی‌ها خیلی روش حساب میکنن برای آینده. خیلی متاسفانه قیافه بسیار رشدی داره و به درد رئیس جمهوری نمیخوره، چون به هر حال جماعت وقتی رأی میدن میخوان به یه آدمی رأی بدن که قیافش هم خوب باشه، وقتی نماینده یه مملکتی. خب جمهوری اسلامی که آخوندها وقتی میخوان انتخاب کنن هر چی لاتوپیتر و بد قیافه تره میارن سر کار، نمونه کنی پیر خرازن شامپانزه.
چون این مسئله رئیس جمهور و نخست وزیر رو من تو ترکیه، اسرائیل، روسیه، مثلا تو روسیه
میتونم بهتون توضیح بدم. من در مورد فرانسه میتونم بهتون توضیح بدم. در فرانسه قانون به این صورتی که رئیس جمهور نقشش اینه که مسئول سیاست های کلان مملکت باشه. مثلا رئیس جمهور مسئول روابط خارجی با کشورها، خط مشی کلی نظام رو در مورد اقتصاد تعیین میکنه، خط مشی کلی در قوانین اجتماعی درست تعیین میکنه، ولی برای اجرای این برنامه ها یک نخست وزیر انتخاب میکنه و توی این وزیرها یک نفر رو، یه آدمی رو نخست وزیر میذاره که این اکیپ رو سرپرستی کنن و برنامه هایی که اون تعیین کرده رو به نحو احسن اجرا بکنن و شخص تصمیم گیرنده اصلی رئیس جمهوره، ولی کارهای اجرایی رو نخست وزیر و وزرا میکنن. این در فرانسه. در بعضی کشورهای دیگه نخست وزیره که همه کار است و دو تا انتخابات مختلفه، یکی نخست وزیر یه بار دیگه رئیس جمهور انتخاب میکنن و رئیس جمهور نقش دیگری داره. ولی من خب واقعا به اون دیگه وارد نیستم، ولی اگر جالب باشه براتون این رو در موردش تأخیر میکنم. ولی به هر حال این دلیل نمیشه که یک قانونی بد باشه یا خوب باشه و چیزی که مهمه که مردم اون مملکت بیدار باشن و به آدم صحیح رای بدن.
چون این مسئله من برام یه کمی اینجوری میبینمش که فرضاً ترکیه رو دارم نگاه میکنم که تمایل
مملکت درست حسابی به این صورت میکشته، یعنی اگه چون دارم مال حزب جمهوری خواهی اونی که مال دموکراته، یا مثلا در فرانسه حزب اونی یا اونی که حزب سوسیالیست، اینا برن با دول خارجی بزندن. من همین واقعا در مسیر یه امریکت کار کنه، نه این که برای دعواهای خودشون برن با یه امریکت دیگه بزندن که در واقع منافع اون درست در ضد منافع مملکت خودشونه. این شاید در مملکت ما بوده، در یک جزء رسمی بوده در زمان قاجاریه و بعدم در دوران پهلوی، در اصلا اینکه قاجاریه همین فعال بوده، ولی واقعا درست این کاری نیست و نمیشه، چون رفتار یک عده‌ای در طی تاریخ غلط بوده، ما بیان بگیم که سیستمی که توش هم رئیس جمهور از هم نخست‌وزیر یه سیستم بدی. شما نمونه که از فرانسه بهتون دادم، نخست‌وزیر کارمند رئیس جمهوره و باید به اصطلاح قوانینی که اون تعیین کرده، ختمش که اون تعیین کرده رو اجرا کنه. حالا در فرانسه اتفاق دیگری هم افتاد و اونی که هر قانونی که میگذره، هر پیشنهادی که رئیس جمهور میده، باید به از مد نظر نماینده های مجلس باشه. یعنی همین معمولا انتخابات مجلس هم وقتی میخواد انجام بشه یا میشه، رئیس جمهور نخست وزیر رو از حزبی انتخاب میکنه که در انتخابات برنده شدن. در فرانسه هم اتفاقات عجیبی افتادن چندین سال پیش، این که رئیس جمهور سوسیالیست بود ولی چون انتخابات با هم انجام نمیشد، در یک زمان طول دوران مجلس 4 سال بود، طول دوران رئیس جمهوری 7 سال، در یه مدتی مردم از رئیس جمهور سوسیالیست ناراضی شدن و به حزب دست راستی رای دادن و در نهایت رئیس جمهور سوسیالیست مجبور شد نخست وزیری بیاره که مال نماینده حزب برنده باشه در مجلس و در واقع در تضاد قرار گرفت با نخست وزیر خودش. ولی هیچ کدوم اینا باعث نشدش که رئیس جمهور دوران که میتران باشه و نخست وزیرش که شیراز باشه، شیراز مثلا بده با انگلیس ببنده، اونو چی بره با آمریکا ببنده. هر دوشون با هم دعوای خودشون رو داشتن، خیلی در خدمت فرانسه بودن و هیچ چیزی به خارجی نمیرفت خدمت بکنه و حتی موقعیت هایی هم پیش اومد که یه اگه میخواستن خارجی ها بعده برداری بکنه، اینا یک موقعیت متفق در قرار در قرارهای بین المللی در نشست های بین المللی میگرفتن و میگفتن فرانسه یک سخنگو بیشتر نداره و اون سخنگو هم در سخنگو منافع فرانسه است. این یک فرق یک مملکت پیشرفته و قدیه با یه مملکت که مثل ما در اثر ندانمکاری شاهان قاجار یک مملکت درجه 3 تبدیل شد و رجل سیاسیش به کارمندان تبدیل شدن به کارمندان قدرت های بزرگ. در واقع چون رفتار یک عده بده نمیشه سیستمی رو محکوم کرد، اگر به این صورت رو ما باز میرفتیم و اصلا پادشاهی رو محکوم میکردیم، چون نمونه بدش رو پادشاهان قاجار رو داریم. ولی واقعا نمیشه یک سیستم رو به خاطر رفتار چند نفر محکوم کرد و باید دنبال آدم های سنگی بود که در مسیر قانون مملکتی حافظ منافع این کشور هم. در حال حاضر در فرانسه جمهوری که مد نظر مردم کسانی رو انتخاب میکنن که به این مملکت احترام بذارن، نه مثل خانمی که میخواد رضاها رو وردن و ارتش رو منحل بکنه. در مملکت ما پادشاهی که مدافع تمامیت ارضی ایران میتونه باشه و به خاطر همینه که ما میخوایم این مملکت یک نماد پادشاهی داشته باشه و در کنارش میتونه و باید نخست وزیر داشته باشه برآمده از یک مجلسی که طرفدار اون باشن.
آقای کاوه مصر که نخست وزیر داره رئیس جمهور هم داره؟
ولی من درست هم نمیشتستم
نمیشتستم
داخلیشونو که این مملکت ها در موقعیتی بودن که در اونجا اون دموکراسی به صورت که اینجا هست برگزار نمیشد و چه خوبم که نمیشد، چون هر وقتی در یه مملکتی که ضعیفه و مردان سیاسیش پول میگیره از این بر از این بر دموکراسی اینجا بشه آغاز پایان اون مملکت. برای ما میبینید که هر چیزی که حقوق‌بگیر اخوان مسلمین بوده حقوق‌بگیر آمریکا بوده میخواد بگرن سر کار و اون مملکت رو اصلا تیکه پاره کنن و هر تیکش رو ایچیه داره. ولی واقعا اگه براتون جایی دارم میتونم این نگاهی به سیستم مختلف بکنم و ببینم در کدوم کشور نقش رئیس جمهور اینا چی. باید چیکار کنید؟ به نظر من نمونه که در فرانسه دیدیم که رئیس جمهور سوسیالیست بود و نخست وزیر از طرف راست، یه عده خیلی مخالف این سیستم بودن میگفتن مزاحمه، ولی بعد از یه مدت این فکر برای فرانسوی ها پیش اومده که این باعث تعادل قدرت میشه. وقتی که یک سوسیالیست بیاد سر کار نمیاد ترمزش در بره، هر کار سوسیالیستی میخواد بکنه، این موقعیت پیش میاد که یک توازن قوا پیش بیاد و آدم های از گروه های مختلف با هم کار بکنه. این هم هست و این مثلا این که دو قطب قدرت وجود داره میتونه در نهایت کمکی به مملکت باشه، همون که در مورد پادشاهی مطرحی که هم پادشاه هست هم نخست وزیر، دو قطب قدرت هستن و دو قطبی بودن سیستم خودش میتونه باعث قدرت سیستم باشه و نه ضعفش.
به طور کلی اصلا من این بحث رو پیش کشیدم که به همین جایی که شما رسیدید برسیم، چون باز سوالات و مسائلی که خب توی فیسبوک ایرانی ها دارن میکنن، پیشنهاد فکری خودشون رو دارن میدن، من خواهش کنم شما خودتونم پیشنهاد کردید که در مورد این سیستم ها اگر یک تحقیقات داشته باشیم یه صحبتی بکنیم، که خیلی الان من میبینم بعضی موقع هم مثلا با چه اطلاعاتی که جامع نیست، کامل نیست، مثلا میمدن سوال میکردن از شهریار رضا پهلوی که آیا شما حاضرید رئیس جمهوری بشید؟ وقتی من این سوالو میدیدم میشنیدم متوجه میشدم این شخص اصلا از سیستم هیچ خبر نداره و گارانتی مردم اون کشور رو در نظر نمیگیره و میاد یه همچی سوالی میکنه. چون مثلا همین اتفاقی که تو ژاپن افتاد، اون دولت یه دولتی بود که یک کشور اقتصادی سوم دنیا بود، ولی اون قدرت به جایی رسید که هیچ چاره‌ای نداشت، رفت پادشاه و ملکه رو آورد توی کمپی که مردم آواره شده بودن، با اون تسکین صبر مردم و با آوردن پادشاه برای بجا هرج و مرج نشدن دولتی که توی نخست وزیری که توی ژاپن بود، از اون شخص برای آرامش استفاده کرد. یعنی این دو قطبی که شما می‌فرمایید اصل مطلب پیشرفت یک کشوره، که امیدوارم جوانان ایرانی که دارن در افکار سیاسی مختلف دنیا فکر میکنن و خودشون پیشنهاد میدن، اینو توجه داشته باشن که اولا قومیت کشور ما طوریست که در مجموعه این قومیت ما باید در رستای پادشاهی باشیم. حالا انتخاب این که نخست وزیر داشته باشید یا جمهوری فرق میکنه، ولی با بودن فرهنگ پادشاهی یک کدوم از اینا میتونه باشه که یک قطب نگهبان مردم داشته باشن.
من چون دیر وقت هم مثلا میخوام به بازیم خداحافظی کنم. این که ببینید این دروپی بودن میتونم بگم مثل درخت فرهنگ ما، پادشاهی ما مثل دیشش، این خاک رو نگه میداره و این که کنه میخوره و اون دولت مردانی که میان با عقاید مختلف برای ساختن و شاخه های درخت هستن و چیزهایی برای مملکت خانواد میوه های درخت خواهد بود و میوه ها و شاخه ها نمیتونن در تضاد باشن با ریشه. اینا با هم ربطی نداره، هر کدوم باید نقش خودشون رو بازی کنن. یکی باید خاک رو حفظ کنه، اتحاد خاک رو حفظ کنه و اون یکی بره دنبال این که از هوا انرژی بگیره، از این اونور اونور اهمه درخت رو زیاد بکنه و وسعت سایش رو زیاد بکنه. اینا باید با هم کار کنن و نه این که ما داریم برای واقعا طبیعت از یک چیزی که اصلا طبیعی نبوده بریم دنبال جمهوری.
با من هستی؟
هستی؟
الو بکنم باتری شما تموم شد. خب حالا اگه ایشون موفق باشن با اون تلفن با ما در تماس باشن. متوجه شدم باتریشون تموم شد. بله میفرمیم.
من میخوام آخر وقتی و میخواستم خداحافظی کنم همینی که اصرارم و تأکیدم برای دو قطبی بودن بود که یکی از واقعا بهترین اتفاقاتی که در فرانسه افتاده و مردم عادت کردن که رئیس جمهور میتونه الزاماً از همون عقیده رئیس دولت نباشه، رئیس نخست وزیر نباشه و این هیچ ضرری به مملکت نمیزنه و حتی ممکنه باعث تعدیل هر دو گروه هم بشه. به هر حال به نظر من این مسئله که ما در ایران داریم که یک نمادی داریم که مملکت رو حفظ کنه، این دو قطبی بودن باعث تعدیل هم خواهد بود و این مملکت رو که یک به اصطلاح تاریخچه میانه روی داره و جنگجوی رو سالها کنار گذاشته و یک مملکت صلح‌جو شده، این رو میتونه حفظ کنه. این هم خودش یک مزیتیه برای اینکه ایران بتونه نقش یک ابرقدرت میانجی منطقه رو بین کشورهای دیگه بازی کنه. در حال امیدوارم که این اتفاقات بیفته و ما به هر حال از این درجا زدن 30 و چند ساله 32 ساله که توش افتادیم خارج بشیم و به یک مسیر دیگه بشیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. پس اگر شما لطف بکنید که یه تحقیقاتی هم بیشتر در این مورد داشته باشیم که بتونیم این جامعه جوانمون که با افکار دستهای 5 نفر 10 نفر فکر میکنند که عقاید فکریشون برای یک مملکت 75 میلیونی درسته، واقعا عمق مسئله رو هم بدونن که واقعا این سیستم ها با فرهنگ ما میخوره یا نمیخوره. خیلی خیلی سپاسگزارم.
خیلی خواهش میکنم. من در پنجشنبه دیگه حوالی ساعت 8 با شما هست.
ساعت 8 حتما حتما. آها 8 اروپا
فرانسه. 8 فرانسه.
بله 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 8 حتما. خیلی خیلی خوشحال و متشکر و به درود میگم و تا پنجشنبه.
تا پنجشنبه قربان. خدا
به درود.